تمرین مسئولیت پذیری فردی در زندگی و محل کار. نویسنده جان جی میلر. سری کتاب‌های حوزه توسعه فردی. مترجم مژگان حیدرعلی. کتابخوان آرمان غفاریان. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. نشر هورمزد. سوال پشت سوال. سوال هایی که باید از خود بپرسیم تا از شر سرزنش کردن خود و دیگران، گلایه ها، شکایت ها و همچنین به تعویق انداختن کارها خلاص شویم. فصل اول. چه آمد بر سره؟ در حال رانندگی بودم که نوشته یه روی بیلبوردی در اتوبان هیوستان ناگهان نظرم را جلب کرد. بر سر مسئولیت پذیری فردی چه آمد؟ نمیدانم چه کسی این مطلب را نوشته بود، اما از آنجا که نکته درستی بود نظرم را به خود جلب کرد. واقعا بر سر پاسخگو بودن یا مسئولیت پذیری در قبال کارهایی که انجام میدهیم چه آمده است؟ چرا افراد برای مشکلات، احساسات و کارهایی که انجام می‌دهند هموار دیگران را مقصر می‌دانند؟ به عنوان مثال به چند مورد اشاره می‌کنم. من در یک کافی شاپ سلف سرویس می‌خواستم یک فنجان قهوه بردارم، اما کتری مخصوص قهوه خالی بود. رفتم نزدیک فردی که پشت پیشخوان بود و گفتم کتری قهوه خالی است. او به همکارش که چند قدم با او فاصله داشت اشاره کرد و گفت او مسئول بخش قهوه است. بخش در کافی شاپ کوچکی در کنار خیابان که به اندازه ی اتاق نشیمن خانه من هم نبود. در یک پرواز داخلی، خدمه پرواز که در راهروی وسط هواپیما ایستاده بود اعلام کرد با عرض پوزش امروز امکان پخش فیلمی که قبلا اعلام شده بود را نداریم. کسانی که اطلاعات پرواز را درج می کنند اشتباه کرده اند. در یک پیتزا فروشی ماشینی سفارش غذا دادم، اما هنگام تحویل غذا مشخص شد که سفارش من را فراموش کرده اند. خانواده داخل ماشین منتظر بودند و قرار بود جایی برویم. پس از مدتی یک نفر آمد و گفت سفارش شما حاضر نیست. من مقصر نیستم، شیفت من تازه شروع شده است. ما همواره به شکل‌های مختلفی این عبارت را می‌شنویم: تقصیر از من نیست، این کار من نیست، این مشکل من نیست. نوشته روی بیلبورد نظرم را به خود جلب کرد و تا حد زیادی با آن موافق بودم، اما یا نوشتن این نکته بر روی یک بیلبورد شهری کافی است؟ من کاملا چنین احساسی داشتم که بیان این مسئله به طور کلی کافی نیست و همین امر موجب نوشتن این کتاب شد. این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ برای تمام افرادی که تاکنون این پرسش ها به گوششان خورده است یا خودشان این سوالات را از دیگران پرسیدند. چه زمانی این دپارتمان کار خود را درست انجام می دهد؟ چرا این افراد برخورد مناسبی ندارند؟ مقصر کیست؟ چرا باید این تغییرات را بپذیریم؟ چه زمانی یک نفر این را به من یاد می دهد؟ چرا ما کارکنان بهتری را پیدا نمی کنیم؟ چه کسی می تواند دیدگاه ما را بهبود بدهد؟ اگرچه این پرسش ها معصومانه به نظر می رسند، اما کاملا نشان دهنده عدم پاسخگو بودن است. در اینجا من ترجیح می دهم از عبارت عدم مسئولیت پذیری فردی استفاده کنم و به اصل مشکلاتی که امروزه با آنها مواجه هستیم بپردازم. از سوی دیگر توجه بیشتر به پیرامون و پرسیدن سوالات بیشتری در رابطه با مسئولیت پذیری فردی یکی از قوی ترین و تأثیرگذارترین کارهایی است که می توانیم برای توسعه سازمان ها و زندگی فردیمان انجام دهیم. رویکرد سوال مسئولانه در طی چندین سال توسعه یافته و ایرادات آن برطرف شده است. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا از خودمان سوالات درست‌تری بپرسیم و مسئولیت پذیری فردی را تمرین کنیم. ما تقریباً هر روز با اخبار خوشحال کننده مواجه هستیم که نشان می‌دهد در سایه بکارگیری سوال مسئولانه چه پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه افزایش بهره‌وری، توسعه کار گروهی، کاهش استرس و شکل‌گیری ارتباطات سالم و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به دست آمده است. رویکرد سوال مسئولانه برای افراد از این نظر لذت بخش است که با شروع آن به تدریج امور در مسیر بهبود قرار می گیرد. در نتیجه افراد شادترند و زندگی آنها به سادگی لذت بخشتر می شود. بنابراین اگر شما نیز همواره با سوالاتی که در بالا اشاره شد مواجه هستید، چه از سوی دیگران و چه از جانب خودتان، این کتاب مختص شماست. از خواندن آن لذت ببرید. رویکرد سوال مسئولانه این امکان را برای ما ایجاد می کند که از طریق انتخاب درست‌تر مسئولیت پذیری فردی را تمرین کنیم. تصویری از مسئولیت پذیری فردی. روز زیبایی بود و من برای خوردن یک غذای فوری به رستوران راک باتم رفته بودم. محل شلوغی بود و من زمان زیادی نداشتم. به همین دلیل حتی یکی از غذاهای روی پیشخوان که از قبل آماده شده بود هم مرا راضی می کرد. چند دقیقه نشستم. یکی از کارکنان رستوران که چندین سینی غذا را در دست داشت و با عجله به طرف آشپزخانه می رفت متوجه من شد و با عجله به طرفم آمد و گفت: آقا، کسی از شما سفارش گرفته است؟ جواب دادم: خیر، البته خیلی عجله دارم، فقط یک ظرف سالاد می خواهم و دو تکه ساندویچ لقمه. او گفت: من سفارش شما را می آورم، سفارش دیگری ندارید؟ با لبخند گفتم: خیر، متشکرم، لطفاً فقط یک بطری آب با طعم لیمو هم برایم بیاورید. او گفت: بله، و رفت. چند دقیقه بعد با یک ظرف سالاد، دو تکه ساندویچ و یک بطری آب آمد. از او تشکر کردم. او بلافاصله رفت تا من به عنوان یک مشتری راضی از خوردن غذا لذت ببرم. ناگهان احساس کردم پشت سر من جنب و جوشی ایجاد شده است. فکرش را بکنید، فردی دستش را به طرفم دراز کرد و یک بطری نوشابه رژیمی خنک تگری را روی میز گذاشت. با شگفتی گفتم: متشکرم. او با لبخند جواب داد: خواهش میکنم، و دوباره با عجله رفت. با خودم گفتم: باید او را استخدام کنی، او یک کارمند معمولی نیست، او کاری خارج از تصور و انتظار من انجام داده بود. بنابراین به محض اینکه توانستم توجهش را جلب کنم، دستی تکان دادم تا نزد من بیاید. به او گفتم: عذر میخوام، فکر میکنم نوشابه رژیمی تو منوی رستوران شما نبود. جواب داد: بله آقا. گفتم: پس این نوشابه‌ای که برای من آوردید از کجا آمد؟ گفت: از سوپرمارکت سر خیابان. شگفت زده شدم. از او پرسیدم: چه کسی پول آن را پرداخت کرد؟ گفت: من آقا، فقط یک دلار. عمیقاً به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم: آفرین، کارت عالی بود. اما به او گفتم: سرت خیلی شلوغ بود، چطور وقت کردی بروی تا سر کوچه و نوشابه را بگیری؟ در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت: من نرفتم، رئیسم را فرستادم. باورم نمی شد. آیا این عمل کردی ناشی از برخورداری از اختیار عمل نامحدود نبود؟ مطمئناً بارها اتفاق می افتد که آرزو می کنیم به رئیس خود بگوییم: برای من یک نوشابه رژیمی بگیر. چه تصویر بی‌نظیری! اما بیش از آن عمل کرده این فرد تصویر شگفت انگیزی از مسئولیت پذیری فردی و سؤال مسئولانه را ترسیم می کند. ما در بخش آتی با جزئیات به سوال پشت سوال یا سوال مسئولانه می پردازیم، اما در حال حاضر به شیوه تفکر این خدمه رستوران و تصمیمی که او گرفت می پردازم. او چندین سینی غذا را حمل می کرد، سرش بسیار شلوغ بود، اما به جای استفاده از این دلایل موجه به مشتری خود توجه کرد. او برای رضایت مشتری هر کاری که می توانست را انجام داد. نمیدارم در ذهن او چه میگذشت. بسیاری از افراد ممکن است در چنین شرایطی این سوالات در ذهنشان مطرح شود: چرا من باید تمام این کارها را انجام بدهم؟ مسئولیت این بخش به عهده چه کسی است؟ چرا همیشه ما با کمبود نیرو مواجه هستیم؟ مشتریان کی میخواهند یاد بگیرند که منو رستوران را مطالعه کنند؟ این کاملا قابل درک است که یک فرد خصوصا زمانی که خسته است چنین احساس و تفکری داشته باشد. اما واقعیت این است که چنین سوالاتی منفی هستند و نمی توانند هیچ مشکلی را برطرف کنند. در طول کتاب از چنین سوالاتی با عنوان سوالات سمی یاد می کنیم. سوالاتی که آثار و نتایج مثبتی در پی ندارند. این گونه پرسش ها در مقابل مسئولیت پذیری فردی قرار می گیرند، زیرا در بطن هر کدام از این سوالات سمی انگشت اتهام به سوی فردی دیگر یا چیز دیگری است که این شرایط یا مشکلات را ایجاد کرده است. شایان ذکر است که معمولا اولین سوالاتی که به فکر ما خطور می کنند سمی هستند. وقتی بسیاری از ما با یک چالش یا شرایطی دشوار مواجه می شویم، اولین واکنش ما منفی و تدافعی است و اولین سوالاتی که در ذهن ما شکل می گیرند سوالات سمی هستند. اما خبر خوب این است: لحظات ناامیدی و خستگی چنین موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای برای مشارکت ما ایجاد می‌کنند و رویکرد یا ابزار پرسیدن سوال مسئولانه به ما کمک می‌کند تا از این موقعیت بهره ببریم. ما هنگام شکل گرفتن سوالات منفی در ذهن حق انتخاب داریم. ما می توانیم این سوالات منفی را بپذیریم: چرا تمام کارها را من باید انجام بدهم؟ یا اینکه سوالات مسئولانه تری از خودمان بپرسیم و به این روش افکار منفی را پس بزنیم. من چطور می توانم در بهبود این شرایط مؤثر باشم؟ یا اینکه من چطور می توانم در این شرایط از دیگران بیشتر حمایت کنم؟ رویکرد سوال مسئولانه این امکان را برای ما ایجاد می کند که از طریق انتخاب درست‌تر مسئولیت پذیری فردی را تمرین کنیم. اکنون ببینیم پیش خدمت دقیقاً چه کاری انجام داد. او با نظم دادن به افکار خود و البته نپرسیدن سوالات سنمی این گونه عمل کرد. او با بیان و رفتارش این مفهوم را انتقال می داد: من چه کاری می توانم برای شما انجام بدهم؟ چطور می توانم رضایت شما را بیشتر جلب کنم؟ انتخاب او تفاوت آفرین و متمایز بود. هنگام ترک کردن رستوران انعام خوبی به او دادم. چند ماه بعد مجدداً به همان رستوران رفتم و سراغ پیش خدمت محبوبم جاکوب را گرفتم. خانمی که در پذیرش بود گفت که دیگر... بلا فاصله این فکر به ذهنم رسید: نه، شما پیش خدمت محبوب من را از دست دادید؟ باورم نمی شد چنین نیروی خوبی را از دست داده باشند. با این وجود هیچ یک از سوالاتی که از ذهنم گذشت را بیان نکردم. فقط به آرامی گفتم: نگویید که از اینجا رفته است. مسئول پذیرش جواب داد: خیر آقا، ما را از دست ندادیم. او ترفیع گرفته و در حال حاضر مدیر اینجاست. با توجه به شیوه تفکر جاکوب از اینکه پله‌های ترقی را چند تا یکی طی کرده بود متعجب نشدم. این نوع موفقیت دستاورد مسئولیت پذیری فردی است و در چنین ارتباطی مشتریان، همکاران، سازمان‌ها و در واقع همه برنده هستند. در این مورد فراتر از دریافت انعام و ترفیع شغلی میتوان گفت: احساس رضایتمندی حاصل از پرسیدن سوالات مسئولانه، دست زدن به انتخاب‌های درست و تمرین مسئولیت پذیری فردی یک پیروزی و دستاورد مهم است. همه ما می‌توانیم فعالانه دست به انتخاب بزنیم. حتی در برخی موارد انتخاب نکردن یا انجام ندادن یک کار انتخابی مؤثر است. تصمیم گیری های بهتر. مدتی بعد از نقل مکان به شهر دنور با چیز جدیدی مواجه شدم که تا آن روز ندیده بودم. گیاه خارخاسک. گیاه خارخاسک یک توپ خاردار مزاحم و آزاردهنده است که در این منطقه می روید. ظاهر این گیاه تا حدودی شبیه گوش، بینی و شاخ بز است. این خارها بر روی زمین می افتند و نوک تیغانها به سمت بالا قرار می گیرد و اگر اتفاقی داخل کفشتان بیفتد روزتان را به فنا می دهد. در واقع اگر شما ساکن غرب باشید، بیش از ساکنین سایر مناطق غرب کشور مجبور می شوید لاستیک دوچرخه خود را تعویض کنید. حتی دوچرخه سواران حرفه‌ای که لاستیک دوچرخه آنها از پهنای خوبی برخوردار است نیز سعی می کنند تمهیداتی برای این مسئله در نظر بگیرند. مشابه همین مثال، ما در زندگی روزمره فردی و حرفه‌ای نیز بر روی سرزمینی وحشی و ناشناخته پا می‌گذاریم که خارخاسک‌های بلقوه و مجازی در اطراف ما پرسه می‌زنند. با انتخاب افکار غلط دچار پشیمانی، شکوه و شکایت می‌شویم و انجام امور ضروری را به بعد موکول می‌کنیم، در حالی که افکار درست ما را به سوی زندگی باشکوه‌تر و رضایت بخشتری هدایت می کنند و همچنین به دلیل اتخاذ تصمیمات مولد احساس غرور و کمال را در ما برمی انگیزند. ما مسئول تصمیمات خود هستیم و آزادیم که سوالات متوالی اساسی از خود بپرسیم. اما اغلب اوقات افراد تصور می کنند انتخاب یا چاره دیگری ندارند و بر عبارتهایی ماننده مجبورم و نمیتوانم تکیه میکنند، در صورتی که واقعیت این است همه ما میتوانیم فعالانه دست به انتخاب بزنیم. حتی در برخی موارد انتخاب نکردن یا انجام ندادن یک کار انتخابی مؤثر است. تشخیص این مسئله و پذیرش مسئولیت انتخاب‌هایی که انجام می‌دهیم گام بزرگی در جهت شکل گرفتن نتایج عالی در زندگی می‌شود. با توضیحاتی که ارائه شد، آیا اکنون تمایل دارید از خارخاسک‌های پیرامون خود دوری کنید و منشأ بروز نتایج عالی در زندگی خود شوید؟ تلاش کنید تصمیمات بهتری بگیرید. فصل دوم. سوال پشت سوال. سوال مسئولانه. اکنون در مورد رویکردی صحبت می‌کنیم که موجب شکل گرفتن مسئولیت پذیری فردی در زندگی می‌شود. رویکردی به نام سوال مسئولانه. این رویکرد در نتیجه که مشاهده اولین واکنش‌های افراد شکل گرفته است. واکنش‌هایی که معمولاً منفی هستند و پرسش‌های سمی را در ذهن ایجاد می‌کنند. نکته قابل توجه این است که اگر بتوانیم در لحظات اولیه تصمیم گیری ها با کمک یک نظم و ترتیب درونی به آن سوی سوالات سمی نگاه کنیم و سوالات مسئولانه بهتری از خودمان بپرسیم، به نتایج بهتری می رسیم. یکی از خطوط راهنمای ما در این رویکرد این است: پاسخ ها همواره در دل پرسش ها پنهان هستند و این حقیقت را تأیید می کند اگر ما از خودمان سوالات درستری بپرسیم به پاسخهای بهتری می رسیم. اکنون پرسش این است: چگونه می توان سوال خوب را از سوال بد تشخیص داد؟ در طول کتاب یاد می گیریم که به چه روشی از خودمان سوالات بهتری بپرسیم. در واقع سوالات مسئولانه سوالاتی هستند که ما از خودمان می پرسیم، نه از دیگران. این سوالات سوالاتی را شامل می شود که ما با صدای بلند از همکار، مشتری، اعضای خانواده و دوست خود نمی پرسیم، اما همواره در ذهن ما وجود دارند. در اینجا به سه راهکار برای خلق سوالات مسئولانه اشاره می کنیم. 1. به جای چرا، چه وقت یا چه کسی، با کلمات پرسشی چه و چطور شروع کنید. دو، به جای آنها، ما و شما، با ضمیر من خودتان را مورد خطاب قرار بدهید. سه، بر روی یک کار یا فعل تمرکز کنید. به عنوان مثال در سؤال من چه کاری می توانم انجام بدهم، تمام موارد بالا رعایت شده است. ابتدا با کلمه پرسشی چه شروع می شود؟ من مورد خطاب است و انجام دادن که یک فعل است مورد توجه قرار گرفته است. به همین سادگی که گفته شد، اما مراقب باشید به اشتباه نیفتید. سؤال مسئولانه مانند یک نگین جواهر از سطوح متعددی برخوردار است. در بخش بعدی به کشف سطوح و ابعاد آن می‌پردازیم و خواهیم دید که سؤال مسئولانه چه تأثیری می‌تواند بر زندگی ما داشته باشد. نپرس چرا. آیا تا کنون چنین سوالاتی را شنیده اید؟ چرا دیگران بیشتر کار نمی‌کنند؟ چرا این مسئله همیشه برای من اتفاق می‌افتد؟ چرا دیگران اینقدر کار من را سخت می‌کنند؟ چرا من یک لحظه وقت استراحت ندارم؟ چرا دیگران به اندازه من به مسائل اهمیت نمی دهند؟ در ابتدا این سوالات را بلند برای خودتان تکرار کنید. چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ وقتی من این پرسش ها را بلند برای خودم می گویم، احساس می کنم هیچ قدرت و توانی ندارم و قربانی شرایط موجود هستم. در واقع پیام کلی و حس نهفته در سوالاتی با مفهوم چرا من این است که من قربانی محیط و افراد پیرامون خود هستم. به نظر شما آیا چنین تفکری میتواند تفکر مثبت و مولدی باشد؟ اما واقعیت این است که این سوال مکررن در ذهن ما تکرار میشود. به بیان ساده تر، اگر ما به این پنج پرسشی که اشاره شد تکیه کنیم، فقط ما را به سوی حسرت و ناکامی هدایت می کند. البته هر کسی ممکن است گرفتار تله چرا شود. از مدیر دپارتمانی پرسیدم که چند نفر برای او کار می کنند و او جواب داد نصفی. جواب خنده داری بود، اما بدون تردید او جزء آن دسته از مدیران بود که سوالات سمی از خود می پرسید. سوالاتی ماننده چرا من نمیتوانم کارمندان بهتری را پیدا کنم؟ چرا نسل جدید تمایلی به کار کردن ندارند؟ چرا مدیران رد بالا از من حمایت چندانی نمی کنند؟ این شکل فکر کردن تفکر یک قربانی است و به وفور در دنیای کنونی به چشم می خورد. در یک مسافرت هوایی در کنار مردی میان سال نشسته بودم. هر دوی ما خودمان را معرفی کردیم و در طول پرواز صحبتی دوستانه داشتیم. از او پرسیدم که مقصدش کجاست و شغلش چیست. متوجه شدم نزدیک منطقه اسپن که پیست اسکی است ویلایی دارد و اکنون پس از تعطیلات 21 روزه دارد به خانه خود در نیویورک باز می‌گردد. با خودم گفتم 21 روز در اسپن؟ حتما درآمد بسیار قابل توجهی دارد. او در ادامه گفت که ساکن خیابان وال استریت در نیویورک است. او یک کارگزار نبود، بلکه مشاور و وکیل حقوقی در زمینه آسیب‌های جسمی ناشی از حوادث بود. در واقع افرادی که خود را قربانی می‌دانستند به او مراجعه می‌کردند تا مشاوره بگیرند یا وکالت آنها را بپذیرند. وقتی از من پرسید که شغلم چیست، در یک پاسخ سری گفتم نویسنده و سخنران. او گفت وام پوشیده شده است و روزنامه‌ها در همه جا پراکنده شده‌اند. به او گفتم تو به تنهایی تمام این روزنامه ها را جمع کرد؟ طالبی را که همواره در مورد مسئولیت پذیری فردی میگویم بیان کردم. با حالتی متعجب بودم خودم هم آن را جمع کنم. این تصویری فوق‌العاده از مسئولیت کمی احساس ناآرامی و بیقراری کرد. چند دقیقه طول کشید و من سعی کردم منظور خودم را روشن‌تر بیان کنم. بنابراین توضیح دادم من تلاش میکنم افراد تفکر قربانی بودن را از زندگی خود دور کنند. در همین جا بود که گفتگوی ما به پای بعد دست به کار بشویم و کاری بکنیم. رویکرد سوال مسئولانه پرسیدن سوالاتی است که خود شغل او پاسخگویی به خواسته های یک فرهنگ بود. فرهنگی که همواره بر پرسش چرا این مسئله برای من اتفاق افتاد متمرکز است. و تمرین ذهن برای اتخاذ تصمیم که در آن هر روز به نشانه سلام و ادب برای هم سر تکان می‌دهیم از افرادش اندیشیدن را به کار می‌گیرید، توجه داشته باشید که علت اصلی انجام این کار چیست و چرا این شیوه فکر کردن را در پیش گرفته اید. وقتی این کار را انجام می دهیم، بیشتر و بیشتر به افرادی که در این در روی کرده سوال مسئولانه، سوالات با چه و چطور شروع می شود، نه با چرا، چه وقت و چه کسی. اکنون نگاه دوباره ای داریم بر چرا و می بینیم که با تغییرات آن به صورت زیر به چه نتیجه می رسیم. من چطور می توانم کارم را بهتر انجام دهم؟ من چه کاری می توانم انجام بدهم تا این موقعیت ارتقا پیدا کند؟ من چگونه می توانم از دیگران حمایت کنم؟ همه باید مراقب تله قربانی باشیم. قربانی. مدتی قبل یک ایمیل دریافت کردم. این ایمیل از مردی بود که مدت 10 سال در نیروی نظامی خدمت کرده بود. در چنین فضای شغلی هیچ اشتباهی پذیرفته و قابل توجیه نیست و اکنون در یک شرکت بزرگ صنایع غذایی به عنوان مدیر محوطه مشغول به کار شده بود. او آنچنان که از او انتظار می رفت عمل کرده قابل قبولی در کار خود نداشت. حتی خود او نیز از این عدم کارآمدی در شغل جدیدش ناراحت بود. روز قبل از شرکت کردن در برنامه ما با عنوان سوال پشت سوال نزد مدیر شرکت رفته بود و این سوالات را از او پرسیده بود. چرا شما زمان بیشتری را به من اختصاص نمی دهید؟ چرا شما چیزهای بیشتری را به من آموزش نمی دهید؟ چرا میزان دریافتی ما رقابتی نیست؟ چرا تولیدات جدید را در اختیار ما نمی گذارید؟ چرا بخش بازاریابی از ما حمایت نمی کند؟ او ایمیل خود را به این شکل تمام کرده بود: بر اساس آنچه که از دوره شما یاد گرفتم، شخصیت من با انتقال از بخش نظامی به بخش تجارت تبدیل به چیزی شده است که اصلاً دوست ندارم، شخصیتی به نام قربانی. به این نکته توجه کنید، یک نظامی که هیچ وقت اجازه اشتباه کردن و بهانه آوردن در کار خود را نداشته نیز ممکن است در تله فکری قربانی بودن بیفتند. بنابراین همه ما باید مراقب این تله باشیم. استرس یک انتخاب است. چرا این مسئله برای من اتفاق افتاد؟ آیا قبول دارید که استرس یک انتخاب است؟ بسیاری از افراد در این مورد دچار مشکل هستند. آنها فکر می کنند موقعیت ها و افراد دیگر هستند که موجب می شوند در ما احساس استرس ایجاد شود. مثلا مدیر، همکار، مشتری، رئیس، ترافیک شهری، آب و هوا، بازار، موقعیت های مختلف. اما این فکر درست نیست. البته همواره مسائل بد اتفاق می افتند. اقتصاد با مشکل مواجه می شود، درگیری های شغلی وجود دارند، بازار سهام با نوسان مواجه است، بیکاری فراگیر است، مردم اطراف ما موافق ما نیستند، به قول و قرارها بیتوجهی می شود، پروژه ها شکست می خورند و افرادی که دوستشان داریم ما را ترک می کنند. زندگی پر است از چنین مواردی، اما با این وجود استرس داشتن یک انتخاب است. زیرا هر اندازه که مسائل دلخراش و آزاردهنده باشند، باز هم این ما هستیم که به این مسائل پاسخ می دهیم. ما می توانیم انتخاب کنیم که با عصبانی شدن به این مسائل پاسخ بدهیم، این احساسات تلمبار شده را در خود نگه داریم، سکوت کنیم و یا اینکه نگران و مضطرب شویم و غیره. یکی از مراجعینم نوشته ای روی میزش گذاشته بود با این عنوان: مشکلات زیادی وجود دارند، اما فقط تعدادی از آنها به واقعیت می پیوندند. پس از کنفرانس فدکس در شهر تورنتو، خانمی برای من ایمیلی فرستاد که در آن نوشته بود استرس یک انتخاب است. او مؤدبانه خواسته بود مخالفت خود را با این گفته من ابراز کند. او برای اینکه این موضوع را اثبات کند، 1 ماه زمان گذاشته بود تا موارد بیرونی که موجب این استرس در فرد می‌شوند را جمع کند. اما پس از گذشت یک ماه اعتراف کرده بود که نتوانسته دلایلی برای رد کردن نظر من پیدا کند. او اظهار کرده بود من اشتباه می کردم. این خود من هستم که در خودم استرس ایجاد می کنم. بنابراین از این به بعد تلاش می کنم از طریق سوالات مسئولانه مشکلات خود را برطرف کنم. حقیقت این است که افراد مختلف در موقعیت‌های یکسان واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند و استرس یک انتخاب است. از سوی دیگر استرس یک نتیجه نیز محسوب می‌شود. زمانی که ما از خودمان می‌پرسیم که چرا این اتفاق برای من افتاد، این احساس در ما ایجاد می‌شود که بر روی مسائل کنترلی نداریم. این احساس ما را به مسیر فکری یک قربانی سوق می دهد که یک بستر بسیار استرس‌آور است. حتی در مواردی که ما حقیقتاً قربانی هستیم نیز تفکر چرا من فقط می تواند به میزان استرس و استراب ما بیفزاید. فصل سوم، چرا باید تغییرات را بپذیریم؟ وقتی استیسی 12 ساله بود، بعد از ظهر یک روز تعطیل همراه پدرش که خلبان بود، سوار هواپیمای تفریحی تک موتوره می شوند. از خوشحالی آنها و لذت بردن از پرواز چیز زیادی نمی گذرد که موتور هواپیما از کار می افتد. در این شرایط، پدرش با آرامش رو به استیسی می کند و می گوید عزیزم، موتور هواپیما از کار افتاده و من مجبورم به شکل دیگری پرواز کنم. این عبارت بسیار جالب است. به شکل دیگری. پدر او می‌دانست که گاهی اوقات هنگام بروز چالش‌های جدید و تغییر شرایط لازم است استراتژی‌ها نیز تغییر کند. شرایط تغییر می‌کند، بازار تغییر می‌کند، افراد هم تغییر می‌کنند. ممکن است یک فعل و واکنشی که روزی مؤثر بود روز بعد چندان مناسب نباشد. در واقع مطابق آنچه که در کتاب جالب توجه 47 روش برای تبدیل سازمان خود به سازمان متمایز گفتیم، اگر امروز یک تاکتیک یا استراتژی مؤثر است، بسیار تعجب آور است که در آینده کارایی نداشته باشد. اما جهان ما با تغییرات بسیار زیادی مواجه است و ما مجبوریم متناسب با تغییرات روش‌های دیگری را در پیش بگیریم. بنابراین همواره باید فهرستی از پاسخ‌ها را آماده داشته باشیم تا در مواقع از کار افتادن ناگهانی موتور از آنها استفاده کنیم. برای اینکه این موتور هواپیما مجدداً به کار بیفتد، آنها به سرعت وزش باد بیشتری نیاز داشتند. پدر استیسی به او میگوید مجبور است هواپیما را به سمت پایین به طرف آبهای سرد دریاچه میشیگان هدایت کند. فکر میکردم این یک قصه است که استیسی دارد برای من تعریف میکند. استیسی شرایط را به خوبی درک کرده بود و میدانست در چه شرایط پرفشاری قرار دارند. به همین دلیل به نشانه تایید برنامه‌ای که پدرش در نظر داشت سرش را تکان می‌دهد. پدر استیسی سویچ‌های مختلف داخل کابین را بالا و پایین می‌کند، اما این کارها بی‌فایده است و هواپیما همچنان به حالت شیرجه به سطح آب دریاچه نزدیک‌تر می‌شود. پدر دوباره روش خود را امتحان می‌کند و می‌گوید محکم بشین. یک بار دیگر هم همین شرایط تکرار می شود، اما با روشن شدن سویچ موتور هواپیما هم روشن می شود و آنها بالاخره نفس راحتی می کشند. 20 دقیقه بعد هواپیمای آنها در امنیت کامل به زمین می نشیند و این مرد آهنین و پدر با شهامت و شجاع به دخترش می گوید یادت باشد به مادرت چیزی نگویی. من این داستان را بسیار دوست دارم، نه به خاطر دراماتیک بودن و طنز آن، بلکه به خاطر آن چیزی که با آن دست و پنجه نرم کردن با مشکلات گفته می شود. در مواجهه با موقعیت جدید پدر استیسی دست به کار شد و مشکل را برطرف کرد، در حالی که اگر در مقابل تغییر مقاومت می کرد و زمان را به شکوه و شکایت سپری می کرد و با خود می گفت من تا به حال به این روش عمل نکردم و یا از خودش سوالات سمی می پرسید، شرایط بسیار ناگوار می شد. سوالات سمی ماننده؟ چرا باید روش خود را تا این اندازه تغییر بدهیم؟ تغییر چه ضرورتی دارد؟ آیا شما نیز با تغییر مواجه هستید؟ آیا موتور زندگی شما نیز از کار افتاده است؟ اگر این چنین است، سعی کنید از خودتان سوالات بهتری بپرسید. یکی از سوالات بسیار تأثیرگذار این است: من چگونه می توانم خودم را با دنیای در حال تغییر تطبیق بدهم؟ چرا آنها بهتر ارتباط برقرار نمی کنند؟ در بسیاری از کارگاه‌هایی که در طی این سال‌ها برگزار کردم، این صحنه بارها و بارها تکرار شده است. وقتی از صاحبان مشاغل سوال می کنم مهمترین مشکلی که امروز در سازمان خود با آن مواجه هستید چیست، تقریبا هر بار پاسخ این است: تغییر و رقابت وجود ندارد. اما این موضوع را به این شکل بیان می کنند: چرا دیگران تعامل و مشارکت مناسبی ندارند؟ برقراری ارتباط، تعامل، این بزرگترین مشکل است. شاید این موضوع تا حدی به این دلیل باشد: ما به درستی نمی دانیم یک ارتباط و تعامل عالی و مؤثر چگونه است و چگونه می توانیم به این نوع روش برقراری ارتباط دست پیدا کنیم. لازم به ذکر است که برقراری ارتباط مؤثر وظیفه فرد دیگر نیست و صرفاً از طریق دانستن این مسئله یک ارتباط مؤثر شکل نمی گیرد. برقراری ارتباط مؤثر از طریق درک کردن دیگران ایجاد می شود. امروزه در بسیاری از سازمان‌ها افراد به شدت به دنبال این هستند که با همکار خود گفتگوهای بهتری داشته باشند و سطح بالاتری از یک گفتگوی دو جانبه را تجربه کنند. یکی از بهترین شیوه‌ها برای رسیدن به این میزان از تعامل، پرسیدن سوالاتی مانند این است: من برای اینکه شنونده فعالی باشم چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟ یا اینکه من چگونه می‌توانم دیگران را بهتر درک کنم؟ به تعویق انداختن کارها و تصمیم گیری ها موجب افزایش استرس و سوی دیگر سبب کنار گذاشتن کارهای مورد نظر می شود. نپرس کی یا چه وقت. کی می خواهند این مشکل را برطرف کنند؟ کی این مشتری به من تلفن می زند؟ کی اطلاعاتی که برای تصمیم گیری لازم داریم به دست ما میرسد؟ کی میخواهند ما را در جریان مسائلی که اتفاق میافتد قرار بدهند؟ وقتی میپرسیم کی، در واقع به این معناست: ما هیچ چاره ای نداریم به جز اینکه صبر کنیم و تصمیم گیری را به زمان دیگری موکول کنیم. تمام پرسش هایی که با چه وقت یا کی شروع می شوند همواره به تفره رفتن از انجام کار و یا به تعویق افتادن آنها منتهی می شوند. البته من باور ندارم که مردم عمدن کارهای خود را به تعویق می اندازند و انجام آن را به زمان دیگری موکول می کنند. در واقع هیچ کس، حتی کسانی که عادت به این کار دارند، زمانی که صبح از خواب برمی خیزند با خود نمی گویند امروز میخواهم از انجام کارهایی که دارم تفره بروم. اما موکول کردن امور به آینده یک موضوع موزی و آب زیر کاه است. شیوه شکل گرفتن تفره رفتن به این صورت است: ابتدا ما کار مورد نظر را کمی به تعویق میاندازیم، سپس کمی دیگر و به مرور متوجه می شویم که انجام کار مورد نظر را مدت ها عقب انداخته ایم و اکنون به مشکلی جدی تبدیل شده است. آیا در زندگی شما موضوعی وجود دارد که انجام آن را همواره به آینده موکول می کنید؟ اغلب افراد به راحتی می پذیرند که دچار چنین مشکلی هستند. اگر این موضوع مشکل افراد بسیاری است، به دنبال آن مشکل بسیاری از سازمان ها نیز محسوب می شود. پس نتیجه چیست؟ به تفریق انداختن امور به معنای از دست دادن زمان ارزشمند است. در چنین شرایطی میزان بهره‌وری کاهش پیدا می کند و احتمالاً گروه به اهداف مد نظر خود نمی رسد و تمام تاریخ های نهایی انجام کار یکی پس از دیگری از دست می روند. به طور خلاصه، سرعت لازم برای اینکه یک سازمان از سازمان‌های دیگر متمایز شود وجود ندارد. یکی از مراجعین می‌گفت: برنامه‌ریزی طولانی مدت بسیار خوب است، اما مجبور می‌شویم قبل از وقت نهار کار را شروع کنیم. به تعویق انداختن کارها و تصمیم‌گیری‌ها موجب افزایش استرس می‌شود. وقتی امور بر روی هم تلمبار می شوند احساس درماندگی ایجاد می کنند و از سوی دیگر سبب کنار گذاشتن کارهای مورد نظر می گردند. حرف آخر این که به تعویق انداختن امور برای همه افراد هزینه دارد. با این وجود چرا ما این کار را انجام می دهیم؟ مطمئناً دلایلی وجود دارند، اما صراحتاً باید بگویم که ترجیح می دهم به راه حل‌ها بپردازم. یکی از مهمترین راه حل‌ها اجتناب از پرسیدن سؤال کی است. در عوض لازم است چنین سوالاتی مطرح شوند: من چه راه حلی می توانم برای این موضوع پیدا کنم؟ من چگونه می توانم به شکل خلاقانه تری به مشتریانم پاسخ بدهم؟ من چگونه می توانم به اطلاعاتی که برای تصمیم گیری نیاز دارم دسترسی پیدا کنم؟ من در حال حاضر چگونه می توانم کار خود را ارتقا بدهم؟ به خاطر داشته باشید، پاسخها در دل سوالات ما نهفتند. تفره رفتن زمین ساز شکست است. مدتی قبل میز چوبی متوسطی که یک لایه شیشه زخیم روی آن بود را به فرد دیگری فروختم، اما خریدار شیشه روی میز را نمی‌خواست. وقتی همراه یکی از دوستان میز را بار می‌زدیم تا برای خریدار ارسال کنیم، شیشه را در مسیر ورودی گاراژ کنار میله بسکتبال گذاشتم. دوستم گفت: خوب است شیشه را در جای امن‌تری بگذاری. با صدای بلند جواب دادم: بله میگذارم. اما این کار را نکردم. در آن لحظه نگاهی به شیشه انداختم و گفتم بعداً آن را در جای مناسبتری قرار میدهم. پس از آن کاملا سرگرم مرتب کردن سایر قسمت‌های گاراژ و رسیدگی به درخچه‌های داخل حیاط شدم. در این حین که مشغول بودم، هر بار که چشمم به شیشه میافتاد با خودم میگفتم باید قبل از اینکه بشکند آن را در جای مناسب تری بگذارم. بنابراین با این فکر ادامه دادم که بعداً انجامش می دهم. آن روز خسته کننده به پایان رسید و قرار شد به همراه خانواده برای شام به رستوران برویم. وقتی از خانه خارج می شدیم، همسرم گفت: بهتر نیست این شیشه را در جای بهتری بگذاریم؟ حتماً می دانید من چه جوابی دادم. چند ساعت بعد وقتی با تاریک شدن هوا به خانه برمیگشتیم، دیدم قیچی باغبانی روی چمن است. به پسر 9 ساله ام مایک گفتم: لطفاً قیچی باغبانی را داخل گاراژ بگذار. وقتی رفت، من هم به طرف داخل خانه رفتم. بعد از ظهر بسیار آرامی بود تا اینکه صدای بسیار ترسناک شکسته شدن چیزی در همه جا پیچید. فوراً متوجه شدم چه اتفاقی افتاده است و چرا. وقتی به گاراژ رسیدم، دیدم پسرم روی زمین افتاده است و گریه می کند. روی زمین هم پر از خرده شیشه های تیز و بسیار خطرناک بود. او را به سرعت به داخل خانه بردم و در حالی که انتظار دیدن بدترین جراحت ها را داشتم، در کمال تعجب حتی یک خراش هم روی بدن او نیفتاده بود. او به طرف شیشه دویده بود و از آنجا که دید مناسبی نداشت و علامت قابل توجهی هم روی آن نبود، با آن برخورد کرده بود. باید اعتراف کنم بسیار شکرگزار بودم که مسئله مهمی اتفاق نیفتاده است. اما علت این حادثه چه بود؟ موکول کردن انجام کارها به زمانی دیگر. این واقعیت دارد که تفره رفتن زمین ساز شکست است. من می دانستم که شیشه را در جای نامناسبی گذاشتم و حتماً باید جای آن را عوض کنم، کاری که شاید فقط 5 دقیقه زمان می برد، اما آن را به بعد موکول کردم. در آخر شیشه به بدترین شکل شکست و ممکن بود بسیار فاجعه بار باشد. این شیوه تفکر که بعداً انجام می دهم از بسیاری از جهات می تواند پرهزینه باشد. بیایید به مسائل و کارهای کوچک زمانی که هنوز کوچک و ناچیز هستند رسیدگی کنیم، پیش از اینکه به موضوع و یا امر فاجعه باری تبدیل شوند. بالاخره چه زمانی ابزارها و سیستم‌های بهتری در اختیار ما قرار می‌گیرند؟ بسیاری از ما این جمله را شنیده ایم که خلاقیت در خارج از چارچوب‌ها، محدودیت‌ها و قراردادهای متداول شکل می‌گیرد. در این جمله حقایق بسیاری نهفته است، اما از نظر من و با توجه به روش سؤال مسئولانه، موفقیت در داخل چارچوب ها و قواعد شکل می گیرد. در واقع سؤال مسئولانه یعنی رکورد زدن، رسیدن به اهداف تعیین شده، خوب کار کردن، تغییر آفریدن با استفاده از امکانات موجود. البته مسئله‌ای که علاوه بر محدودیت منابع در تمام سازمان‌ها به چشم می‌خورد، وجود سیستم‌های ناکارآمد است. در اغلب موارد آرزو می‌کنیم ای کاش ابزارهای روزآمدتری داشتیم. سیستم‌ها و کارکنان سازمان ما کارآمدتر بودند و بودجه بیشتری در اختیار داشتیم. توجه داشته باشید، فکر کردن به چیزهایی که دوست داریم داشته باشیم اما وجود ندارند، عامل دیگری برای موکول کردن انجام کارها به فردا است. به عنوان مثال، تا زمانی که کارمندان یک شرکت یا سازمان مناسب موقعیت شغلی خود نباشند، مدیران به آموزش آنها فکر نمی کنند. پرسنل هم تا زمانی که تمام اطلاعات مورد نیاز را در دسترس نداشته باشند، تصمیم گیری های مؤثری انجام نمی دهند و یا تا زمانی که پاسخ تمام سوالات را در اختیار نداشته باشند، وارد عمل نمی شوند. به شکل ابهام‌آمیزی، موفقیت در آنچه که داریم ابتدا ما را در مسیر دستیابی به آنچه می خواهیم قرار می دهد. دب وبر از شرکت بیمه استیت فارم هوشمندانه چنین میگوید: من متوجه شدم هر بار که کار خود را با استفاده از امکانات موجود انجام میدهم، ناخودآگاه امکانات دیگری نیز به دست میآورم. حقیقت این است، تا بذری را نکاری محصولی را درو نخواهی کرد. تمرکز بر روی آنچه که نداریم و به عبارتی تمرکز بر محدودیت های موجود صرفاً زمان و انرژی را هدر می دهد و موجب از بین رفتن نوآوری می شود. برای اینکه بتوانیم واقعاً در شرایط موجود تغییر ایجاد کنیم، باید انرژی خود را بر روی امکانات موجود متمرکز کنیم. از طریق سؤال مسئولانه می توانیم از خودمان بپرسیم: چگونه می توانم با استفاده از امکانات موجود به موفقیت برسم؟ فصل چهارم: چه زمانی دستاورد تازه‌ای خواهیم داشت؟ گاهی فروشندگان از من سوال می کنند که پس از آشنایی با 101 مهارت فروش چه کار دیگری باید انجام بدهند؟ جواب من این است: هیچ چیز. فروشندگی کار پیچیده‌ای نیست. اگر یک فروشنده همواره به اصول اساسی این حرفه توجه کند، به عنوان مثال زود از خواب بیدار شود، با مشتریان احتمالی آتی ارتباط برقرار کند، در خدمات و کالاهای خود به نوعی شیوه تفکر خود را با مشتری به اشتراک بگذارد و مشتریان خود را پیگیری کند، حتما موفق خواهد شد. همینطور در اصولی که ما سازمان‌ها و زندگی خود را بر اساس آن قرار می‌دهیم، اموری مانند خدمات، امانتداری و قابل اعتماد بودن اصول قدیمی، اصول خوبی هستند. اما معمولاً مشاهده می‌کنیم برای دستیابی به نتیجه در کوتاه‌ترین زمان، سازمان‌ها برنامه‌های مختلف و رنگارنگی را به کار می‌گیرند. شایان توجه است که برای برطرف کردن مشکلات طولانی مدت راه سری و میانبری وجود ندارد. برای برطرف کردن مشکلات نیازی به روش‌های جدید و خاص نیست. آنچه ضرورت دارد این است که ما صرف نظر از روش‌های زودگذر، هر روز به تمرین اصول مهمی مانند مسئولیت پذیری فردی بپردازیم. شاید توجه به اصل مسئولیت پذیری فردی که پیام اصلی روش سؤال مسئولانه محسوب می شود زمان بر به نظر برسد، اما این روش هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارد. یعنی امروز، فردا، در محل کار و در ارتباط با افراد گوناگون می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین این پرسش که چه زمانی اوضاع تغییر می کند سؤال نامناسبی است. سؤال خوب این است: من چگونه می توانم اوضاع فعلی را تغییر بدهم؟ نپرس تقصیر چه کسی است. اشتباه از چه کسی بود؟ چه کسی آخرین فرصت را از دست داد؟ مقصر کیست؟ وقتی در سوال خود به دنبال پیدا کردن فرد مقصر هستیم، در واقع به دنبال راه فراری هستیم که فرد دیگری را متهم و سرزنش کنیم. شاید سرزنش کردن دیگران بسیار متداول باشد. فردی که دیگران را مقصر می داند، با حالتی دست به سینه و طلبکارانه همواره انگشت اتهام خود را به طرف دیگران می گیرد. وقتی با یک ماشین ون از منطقه اسکی اسنوبرد در یوتا به فرودگاه سالت لیک سیتی می رفتم، با راننده مشغول صحبت شدم. فهمیدم که به عنوان شغل دوم در این شرکت حمل و نقل مدیر فروش است. وقتی در مورد موضوع سرزنش کردن صحبت کردیم، او گفت که این موضوع در شرکت آنها بسیار متداول است و اظهار می کرد مسئول پذیرش توزیع کننده را سرزنش می کند. او نیز راننده را مقصر می داند. به همین ترتیب راننده نیز فروشنده را متهم می کند و فروشنده معتقد است که متهم اصلی من هستم. از او سوال کردم شرکت آنها چند نفر پرسنل دارد؟ او جواب داد 12 نفر. بسیار متعجب شدم که سرزنش کردن دیگران و مقصریابی در سازمان‌ها و در تمام سطوح خرد و کلان مشاهده می شود. توجه داشته باشید که این شیوه تفکر مصری است و هیچ کس از این مسئله ایمن نیست. به این ترتیب مدیر ارشد معاون را مقصر می داند. معاون شرکت کارکنان را مقصر می داند. کارکنان مشتریان را متهم می کنند و مشتریان دولت را مقصر می دانند. دولت مردم را مقصر می داند. مردم نیز مشکل را ناشی از سیاست ها می دانند و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد. سرزنش کردن دیگران نه تنها مسئله ای را حل نمی کند، بلکه برعکس می تواند موجب ترس و از بین رفتن خلاقیت و کار گروهی شود. چنین رفتاری دیوارهای ارتباطی در بین افراد ایجاد می کند و اجازه نمی دهد در امور مختلف مشارکت داشته باشند. به جای ایجاد طوفانی از سرزنش های پی در پی و مقصر قلم داد کردن دیگران، خوب است موج همگرایی و تشریک مساعی تشویق شود. به نظر شما آیا این حجم از سرزنش و اتهام زدن به دیگران که همواره در اطراف خود شاهد هستیم ضرورتی دارد؟ آیا به جای سرزنش نمی توانیم دست به کار شویم و مشکل را برطرف کنیم؟ شاید هرگز نتوانیم از سرزنش ها و اتهام هایی که در دنیای پیرامون ما وجود دارند خلاصی پیدا کنیم، اما با پرسیدن سوالاتی مانند سوالات زیر می توانیم منشأ آن را از بین ببریم. من برای برطرف شدن این مسئله چه کاری می توانم انجام بدهم؟ من در پیشبرد پروژه چگونه می توانم نقش مؤثرتری داشته باشم؟ من برای به دست آوردن این موقعیت چه کاری باید انجام بدهم؟ با پرسیدن این سوالات مسئولانه می توانید در سازمان خود به چرخه معیوب مقصر شمردن دیگران پایان بدهید. افراد مسئولیت پذیر به دنبال راه حل هستند، نه راه فرار. چنین افرادی نه دیگران را متهم می کنند و نه خودشان را. ناخدای ناتوان باد را متهم می کند. آیا تا به حال این جمله را که ناخدای ناتوان باد را متهم می کند شنیده اید؟ کارگر ناشی می گوید که مشکل از ابزار است. مربی ناتوان بازیکنان را مقصر می داند. به همین ترتیب ادامه می‌یابد. معلم نابلد دانش آموز را مقصر می‌داند. فروشنده نابلد خریدار را مقصر می‌داند. والد نابلد فرزند را مقصر می‌داند. مدیر نابلد کارمند را مقصر می‌داند. کارمند نابلد مراجع را مقصر می‌داند. ورزشکار نابلد مربی را مقصر می‌داند. نوجوان نابلد جهان را مقصر می‌داند. حقیقت این است که افراد مسئولیت پذیر به دنبال راه حل هستند، نه راه فرار. چنین افرادی نه دیگران را متهم می کنند و نه خودشان را. در صورتی که لازم باشد خود را نقد کنند، از خودشان سوالات درستی می پرسند. من چه کاری را می توانستم به شکل دیگری انجام بدهم که بهتر باشد؟ من از این تجربه چه چیزی را می توانم یاد بگیرم؟ به نظر می رسد یک حقیقت ساده را فراموش کرده ایم. همه ما در یک تیم هستیم. چاله ها. وقتی با کوین، نایب رئیس بخش اجرایی شرکت صحبت می کردم، از حرفای او بسیار متعجب شدم. او اظهار می کرد در شرکتشان ما شما وجود ندارد. واقعا می توانست این اولین شرکتی باشد که با چنین موضوعی درگیر نیست. کوین اینطور ادامه داد: ما شما نداریم، اما مال ما مال شما داریم. در واقع او داشت شوخی می کرد. وقتی با یکی دیگر از مدیران اجرایی در مورد شرکت صحبت می کردم، او گفت: می توانم مشکلاتمان را در یک جمله خلاصه کنم، انواع چاله ها و پوشاندن آنها. آیا شما هم در سازمان خود چاله هایی به نام بخش حسابداری، فروش، ساخت، بازاریابی، بخش تحقیق و توسعه، بخش عملیاتی، دفتر مرکزی یا کارخانه دارید؟ به هر کدام از افراد در این بخش ها مراجعه کنید، میگوید که این موضوع به بخش دیگری مربوط می شود. مشکل این است که با شکل گیری دیوار بلند بخش بندی ها برطرف کردن این موانع خود ساخته دشوارتر می شود. با وجود این میزان از زمان و منابعی که ما برای ساختن تیم خود اختصاص داده ایم، به نظر می رسد یک حقیقت ساده را فراموش کرده ایم، این که همه ما در یک تیم هستیم. با این وجود شاهدان هستیم که بخش‌ها، گروه‌ها و افراد یک سازمان بر روی اهداف مختلف و گهگاه متضاد کار می‌کنند و هر یک از آنها دیگری را سرزنش می‌کنند که کار خود را درست انجام نداده است. این نوع تقسیم بندی کردن عملکردها و جنگ داخلی حیات یک سازمان را از آن سلب می‌کند و نمی‌تواند به شکل درستی به فعالیت خود ادامه بدهد. چنین عملکردهایی در یک سیستم مانند این است که وسایل نقلیه در خیابان روبروی هم حرکت کنند که حتماً برخوردهایی در آن صورت می‌گیرد. همچنین در چنین شرایطی امید به پیشرفت وجود نخواهد داشت. آیا با وجود رقبایی که هر روزه در پی از میدان به در کردن ما هستند، می‌توانیم در داخل سازمان نیز با یکدیگر مقابله کنیم؟ لازم است از چاله ما شما خارج شویم و توجه داشته باشیم همه ما در یک گروه هستیم. داور را هم شکست بده. پدر من جیم میلر بیش از 20 سال در شهر نیویورک سرمربی تیم کشتی دانشگاه بود. او وقتی مرا به روی تشک کشتی میفرستاد، به من تذکر میداد که باید 3 نفر را شکست بدهم: رقیبم، خودم و داور مسابقه. این که باید رقیبم را شکست می دادم کاملا ساده و قابل درک بود. در مورد شکست دادن خودم، منظورش این بود که بر ترس هایم که هر کشتیگیر به طور طبیعی با آن مواجه است غلبه کنم. او به من گوش زد می کرد: در کشتی ممکن است با یک امتیاز بازنده شوی. در این موقعیت حتی اگر شبهه‌ای هم در نحوه داوری وجود داشته باشد، تو نمی توانی دیگران را مقصر بدانی. پس طوری عمل کن که جای هیچ شبهه‌ای باقی نماند. کاری کن که داور کاملا تو را شایسته برنده شدن بداند و به عبارتی داور را هم شکست بده. خوب بودن به اندازه‌ای که داور تو را شایسته بردن بداند به این معناست که اگر یک فروشنده هستید، به جای بهانه تراشی، یعنی متهم کردن دیگران، ایراد محصول، قیمت نامناسب، کمبود تبلیغات، بتوانید اعلام کنید: من دیگر چیزی برای فروش ندارم و تمامش را فروختم. چنین فردی بار مسئولیت موجود را بر دوش دیگران نمی اندازد. اکنون شما باید تعیین کنید که در زندگی شما داور کیست؟ کدام فرد یا شرایط خارج از کنترل مانع از این شده است که شما به موفقیت دست پیدا نکنید؟ آیا مسائل مربوط به مافوق شما کار را دشوار کرده است؟ آیا سیستمی که در آن مشغول به کار هستید ناکار آمده است و موجب اتلاف زمان شما می شود؟ شاید هم مشکلات فردی خودتان است که انرژی شما را تحلیل می دهد. بدون توجه به اینکه ما برای تکامل بخشیدن به چه چیزی تلاش می‌کنیم، همواره موانع گوناگونی وجود دارند که برخی از آنها را می‌توانیم برطرف کنیم، اما بر روی برخی دیگر هیچ کنترلی نداریم. بنابراین به جای تمرکز بر موانع و هدر دادن هوش، انرژی و زمان با ارزش خود، تلاش کنیم به آن اندازه خوب باشیم که با تمام کاستی‌ها همچنان موفق شویم. به علاوه گاهی اوقات سؤال درست این است که از خودتان بپرسید چگونه میتوانم چیزی که در کنترل من نیست را از ذهنم بیرون کنم. شرط موفقیت این است که بر روی مسائل خارج از کنترل خود تمرکز نکنید و راجع به آنها اصطلاحاً غر نزنید. بهتر است به درستی تشخیص بدهید که لازم است برخی از مشکلات را کاملاً کنار بگذارید تا ذهن شما را به خود مشغول نکند. بدین ترتیب می توانید آنقدر خوب باشید که داور را هم شکست بدهید. فصل پنجم، مقصر کیست؟ آیا تا کنون برای شما پیش آمده که با بدخلقی و خستگی سفر کنید؟ وقتی در هیوستون وارد فرودگاه می شدم باران می بارید و من رطوبت و حالت بخار گرفتگی را در میان جمعیت انبوه سالن احساس می کردم. ظرفیت هواپیما کاملا پر بود و همه تا بیشترین حد مجاز بار به همراه داشتند. بدتر از همه چند نفر شماره صندلی یکسانی داشتند و شماره صندلی آنها اشتباه شده بود. تنش و حس بدی جریان داشت و اینکه هواپیما نیز آماده پریدن نبود. بالاخره درها باز شد و ما با تاکسی به هواپیما منتقل شدیم. یک ساعت دیگر بدون اینکه خدمه توضیحی درباره این تأخیر بدهند منتظر ماندیم. تنها عبارتی که برای توضیح این شرایط میتوانم به کار ببرم گیر افتادن در یک کابین پرس شده است. بالاخره هواپیما بلند شد. در این هنگام با یکی از افرادی که قهرمان روی کرده سؤال مسئولان محسوب میشود ملاقات کردم. بونیتا، مهماندار هواپیما. اولین لحظه ای که او را دیدم گوشی های هدفون در دستش بود و با لبخندی به پهنای صورت و حس خوشحالی خرامان در راه روی وسط هواپیما راه می رفت. یک هفته مانده بود به کریسمس و او یک کلاه قرمز و سفید مخصوص بابا نوئل بر سر داشت که دنباله آن از یک طرف روی دوشش افتاده بود. وقتی گوشی های هدفون را بین مسافران پخش می کرد به جای این که بگوید ما شما را یک ساعت معطل کردیم و به هر حال جریمه آن را پرداخت می کنیم فیلم و برنامه هایی که در هواپیما برای نمایش دادن وجود داشت را به میهمانان توصیه می کرد. من داشتم او را نگاه می کردم که به طرف یکی از مسافران رفت و گفت آقا مطمئنم که از یکی از برنامه های ورزشی که در فهرست برنامه های هواپیما داریم خوشتان می آید. بفرمایید این هدفون خدمت شما. بعد به طرف یک خانم رفت و گفت فکر میکنم تنها سفر میکنید، تمایل دارید که با کسی هم صحبت شوید؟ وقتی پیش من آمد به او گفتم میدانی بونیتا، بسیار از برخورد شما لذت بردم. همانطور که خرامان به مسیرش ادامه میداد با لبخند گفت دارید من را امتحان میکنید؟ من نمیخواستم او را امتحان کنم، بلکه معلوم بود که دیدگاه مثبت و سطح بالایی نسبت به زندگی دارد. این همان چیزی است که برای گرفتن تصمیمات بهتر به آن نیاز داریم. اینکه تلاش کنیم سطح رضایتمندی خود را در زندگی ارتقا بدهیم. این به معنای کنار گذاشتن تمام سوالات نامناسب و ناراحت کننده است. سوالاتی ماننده کی میرسیم؟ مقصر شرایط موجود کیست؟ باید از متهم کردن دیگران به خاطر انجام دادن یا انجام ندادن کارشان دست برداریم. در چنین موقعیت‌های نامطلوبی بهترین سوال این است: در حال حاضر من چه کاری میتوانم انجام بدهم که این شرایط بهبود پیدا کند؟ با یک انتخاب ساده میتوان از یک موقعیت بد بهترین بهره را برد. این همان کاری بود که بونیتا برای تمام مسافران هواپیما انجام میداد. به این شکل مسئولیت پذیری فردی از طریق انتخاب صحیح در هر موقعیت میتواند دنیای ما را دستخوش تغییر کند. مشکلات را مال خودتان بدانید. مسئله احساس مالکیت در کارکنان بسیار اهمیت دارد. ماجرای زیر منظور من را به روشنی بیان میکند. خط تلفن ثابت منزل من مشکل داشت. به همین دلیل با شرکت مربوطه تماس گرفتم و درخواست کردم برای تعمیر آن بیایند. تعمیرکاری آمد و برای برطرف شدن مشکل بسیار تلاش کرد و پس از انجام کار رفت. اما روز بعد مشکل همچنان باقی بود. تعمیرکار دوم هم آمد و کمی بیشتر تلاش کرد، اما مشکل برطرف نشد. پس از آن نفر سوم آمد و من مشکل را برای او توضیح دادم. او کمی مکث کرد. منتظر بودم از همکارانش بدگویی کند، اما او چیزی گفت که بسیار تأثیرگذار بود. او گفت: آقای میلر، من توضیحی برای این مسئله ندارم که چرا پس از دو بار تعمیر هنوز مشکل تلفن شما برطرف نشده است، اما میتوانم از شما عذرخواهی کنم و ببینم که برای رفع این مشکل چه کاری میتوانم انجام بدهم. همانطور که در کتاب زدن دکمه سویچ بیان شده است، مالکیت و از آن خود شمردن به معنای برابری سازمانی یا برابری در جایگاه رهبری آن نیست. به بیان ساده، از آن خود شمردن به این معناست که به جای سرزنش کردن، شکایت کردن، تفره رفتن و بهانه تراشی، کار را مال خودمان بدانیم و شخصا با مشکلات موجود مواجه شویم. احساس تعلق و تعهد شغلی نابترین جلوه مسئولیت پذیری فردی است. این احساس تعلق برای مؤثر واقع شدن در امور در تمام عرصه‌های زندگی میتواند وجود داشته باشد. احساس تعلق شغلی مانند پیمانی است که میان افکار، احساسات و دستان ما برقرار میشود تا مشکلی را از راه بردارد، تا جایی برای سرزنش کردن دیگران باقی نماند. مبنای کار گروهی. آیا در طبیعت حیوانات آرزو می کنند که هر یک جای حیوان دیگری بودند و مشخصات آن را داشتند؟ مثلا آیا هرگز عقابی آرزو می کند که ای کاش روزی بتواند مانند یک دلفین شنا کند؟ آیا دلفین آرزو می کند که ای کاش روزی بتواند مانند زرافه سرش را به آسمان برساند؟ آیا فکر کرده اید که چرا شیر نمیتواند به سرعت یوز پلنگ بدود؟ پاسخ این سوالات خنده‌دار منفی است. آیا در گروهی که قرار دارید سایرین با شما تفاوت دارند؟ یکی از دوستان و مشتریانم که در گذشته معاون یک شرکت بود میگفت: همگروهی خوب کسی است که ذات نهفته و درون شما را بتواند ببیند و همچنان از آنچه مشاهده میکند راضی باشد و لذت ببرد. آیا شما هم تمایل دارید تیم خود را تقویت کنید؟ بدین ترتیب با این سوالات مسئولانه شروع کنید. من چگونه میتوانم قدردان عمل کرده دیگران باشم بدون اینکه بخواهم آنها را تغییر بدهم؟ یعنی قدردان همان چیزی که هستند و نقشی که ایفا میکنند باشم. مسئولیت پذیری فردی یعنی اینکه هر یک از ما خودمان را مسئول افکار، رفتار و نتایج ناشی از آنها بدانیم. مسئولیت پذیری را شخصی کنید. در تمام سؤالهای مسئولانه یک من نهفته است. به یک سازمان دعوت شده بودم که در مورد رویکرد سؤال پشت سؤال سخنرانی کنم. در این سخنرانی در مورد مسئولیت پذیری فردی صحبت کردم. بعد از صحبت‌های من مدیر بلند شد و او نیز چند کلمه صحبت کرد. او پس از نصیحت کردن صدها نفر از کارکنان که در سالن حضور داشتند، دکمه پروژکتور را زد و این پیام بر روی صفحه بزرگی نمایان شد: مسئولیت پذیری فردی با تو شروع می‌شود. من می‌دانستم که مقصودش چیست، اما اشتباه می‌کرد. مسئولیت پذیری با من شروع می‌شود. به همین دلیل هم نامش مسئولیت پذیری فردی است. یعنی هر فرد خودش را در برابر مسائل و امور سازمانی مسئول بدارد. دو افسانه یا تفکر اشتباه در مورد مسئولیت پذیری وجود دارد. وقتی ما به عنوان یک مدیر باور داشته باشیم که باید دیگران را مسئولیت پذیر کنیم، به تبع آن استاندارد تعیین می کنیم، اهداف را مشخص می‌کنیم، نتایج را تعریف می‌کنیم و افراد را به سوی سطوح اجرایی بالاتر که در مورد آن اتفاق نظر داریم هدایت می‌کنیم. اما این نکته بسیار اهمیت دارد که این کار به معنای مسئولیت پذیری فردی نیست. افسانه یا تصور غلط این است که به منظور تزریق انرژی و قدرت بیشتر در کار گروهی فکر کنیم که مسئولیت پذیری فردی چیزی است که به گروه ارتباط پیدا می کند. البته گروه اهمیت دارد، اما گروه از افراد شکل می گیرد و شالوده گروه های موفق از افرادی ساخته می شود که مسئولیت پذیر هستند. مطمئناً این بسیار ارزشمند است که افراد دور هم جمع شوند و نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و در مورد رویدادها و آنچه که نباید اتفاق بیفتد با هم گفتگو کنند. در صورتی که مسئولیت پذیری فردی این است که هر یک از ما خودمان را مسئول افکار، رفتار و نتایج ناشی از آنها بدانیم. شاید برخی افراد با افتخار بگویند ما در گروه خودمان من نداریم و ما هستیم. اما من با این دیدگاه مخالفم. در یک گروه تعداد قابل توجهی من در گروه وجود دارند. من معادل افراد و اشخاصی است که هر یک از آنها لازم است برای کمک به پیشبرد اهداف گروه مسئولیت پذیر باشند. حقیقت این است وقتی همه میپرسند که ما چه کاری میتوانیم انجام بدهیم، به مرور دیگر کسی نخواهد پرسید من چه کاری میتوانم انجام بدهم. به همین دلیل است که سوالات مسئولانه خود فرد را مخاطب قرار می‌دهد، نه دیگران را. به این ترتیب هر فرد به دنبال آن خواهد بود که بهترین خود را به کار بگیرد. این بسیار بدیهی است که ما نمی‌توانیم دیگران، شرایط و موقعیت‌ها را کنترل کنیم و یا تغییر بدهیم. تنها چیزی که می‌توانیم آن را کنترل کنیم افکار و اعمال خودمان است. پرسیدن پرسش هایی که تلاش و انرژی ما را بر روی آنچه انجام می دهیم متمرکز می کند، موجب می شود که به طور چشمگیری تأثیر گذار باشیم و به همین ترتیب امیدوارتر و شادتر خواهیم بود. گروه های مسئولیت پذیر در پیشبرد اهداف و دستیابی به موفقیت ها ابزارهای عالی محسوب می شوند. اگرچه لازم است که مدیران استانداردهایی را برای نحوه برقراری ارتباط تعریف کنند، اما قدرت مسئولیت پذیری فردی در نتیجه پرسیدن سوالاتی ایجاد می شود که با من شروع می شود. من فقط می توانم خودم را تغییر بدهم. این جمله که تنها کسی که میتوانم او را تغییر بدهم خودم هستم، یک جمله ساده و بنیادی است. اکنون سوال من از شما این است که با شنیدن یا خواندن این جمله تصویر چه کسانی در ذهن شما نقش بست و با خود گفتید ای کاش این جمله را میشنیدند. بسیار به دردشان میخورد. در اغلب موارد افراد میدانند که فقط میتوانند خودشان را تغییر بدهند، اما وقتی از آنها میپرسیم که چه کسانی باید سوالات مسئولانه تری از خود بپرسند، افراد دیگری را نام میبرند. آیا اخیراً تلاش کرده اید که رفتار فرد دیگری را عوض کنید؟ تمام ما این کار را انجام میدهیم. در میزگردی در یک شرکت غیرانتفاعی، مسئول اجرایی شرکت به 4 نفر از اعضای گروه اینطور میگفت: من واقعا قصد ندارم در دستیارم تغییر ایجاد کنم. من فقط فکر میکنم که او باید برای خودش اهداف بلند مدتی را در نظر داشته باشد. ترجمه این جمله این است: من میخواهم او تغییر کند. من میخواهم او اینگونه بشود. برخی افراد خودشان هم میدانند که به دنبال تغییر دیگران هستند، اما نمیخواهند این موضوع را بپذیرند. با مدیر آموزش شرکتی صحبت می کردم و می خواستم آخرین مطالب را در آخرین جلسه این دوره ارائه کنم که او گفت: می دانید که چرا معاون شرکت بر روی این برنامه آموزشی سرمایه گذاری کرده است؟ من با تردید پاسخ دادم: مطمئنن. اوی می خواست چیزی را به من بفهماند. او ادامه داد: او می خواهد بر روی نقطه ضعف خود سرپوش بگذارد. از او پرسیدم دقیقاً منظورش از نقطه ضعف چیست؟ او گفت: منظورم سرپرستی است که کارایی لازم را ندارد، اما مدیر به جای او تمام گروه را به این دوره فرستاده است. با مدیر جوانی صحبت می‌کردم. او می‌گفت: من مدیر هستم و کار من این است که طبق نظر خودم دیگران را تغییر بدهم. به او گفتم که عذر می‌خواهم، اما وظیفه مدیر هدایت، مشاوره دادن و رهبری گروه است، نه تغییر آنها. بدون شک هیچ کس نمیتواند دیگران را تغییر بدهد مگر اینکه هر فرد خودش بخواهد که در خود تغییراتی ایجاد کند. این درس سختی است و حتی زمانی که به زبان اقرار میکنیم که فهمیدم، با درک کامل این موضوع بسیار فاصله داریم. بنابراین لازم است صادقانه افکار و اعمال خود را ارزیابی کنیم. اغلب اوقات که از افراد مختلف سوال میکنم برای ارتقای سازمان خود چه تغییراتی باید صورت بگیرد، به این موارد اشاره میکنند: محصولات، برنامه ها، سیاست ها، فرایند ها، مراحل کاری، قیمت گذاری، کارکنان. این نکته شایان توجه است که هیچ کس نمیگوید که برای کارآمدتر شدن سازمانی که در آن کار میکند خود او هم باید تغییر کند. بنابراین برای اینکه شاهد پیشرفت و ارتقا در سطح سازمان باشیم، هر یک از ما باید از خودمان بپرسیم: من چه کاری میتوانم انجام بدهم که موجب ارتقای سازمان و پیشبرد اهداف شود؟ به همین دلیل من باور دارم که رویکرد سؤال مسئولانه میتواند مؤثر باشد، زیرا بر حقایق تکیه دارد. حقیقتی مانند من فقط میتوانم خودم را تغییر دهم. او مقصر نیست، تقصیر از من است. در یک سخنرانی که در شرکت جستن داشتم، یکی از مدیران میانی پیش من آمد و گفت: اینکه ما فقط میتوانیم خودمان را تغییر بدهیم برای من بسیار جالب است. زمانی من مدیر شعبه بودم و یکی از کارکنان شعبه اعتقاد داشت که من توان مدیریتی ندارم. ما اصلا تعامل خوبی با هم نداشتیم. وقتی او را به یک منطقه دیگر فرستادند، احساس راحتی کردم. 2 سال بعد مجدداً با هم در یک اداره همکار شدیم و من سرپرست او بودم. اما شرایط خیلی عوض شده بود و ما با هم ارتباط خوبی برقرار کردیم و در پروژه ها با هم همکاری داشتیم. با خودم فکر کردم او چقدر تغییر کرده است. اما بعداً متوجه شدم او تغییر نکرده، بلکه این من هستم که عوض شدم. از او پرسیدم: چطور شد که شما تغییر کردی؟ او گفت: وقتی از عوض کردن دیگران دست برداشتم. رویکرد سؤال مسئولانه منجر به اعتماد سازی می شود که این نیز با من شروع می شود، نه دیگران. چه زمانی سایرین به وعده های خود عمل می کنند؟ مدیر ارشد و مدیران اجرایی یک شرکت با هم جلسه داشتند و نهایتاً با در دست داشتن مطالبی در مورد مأموریت‌ها، دیدگاه‌ها و ارزش‌ها نزد کارکنان آمدند. کارکنان شرکت منتظر یک لوح سنگی از دستاوردهای جلسه بودند که نهایتاً با یک برگه و پاکت مواجه شده بودند. برخی از آنها برگه تصمیمات مدیران را زیر خود گذاشتند و نشستند و برخی دیگر بدون توجه آن را داخل کیفشان گذاشتند. کمی بعد صدای زمزمه هایی شنیده می شد که: هر وقت خودشان این توصیه ها را انجام دادن، من هم انجام می دهم. مراقب باشید. ساده ترین کار ایجاد شکاف در اعتماد دیگران است. به عنوان مثال، مدیری که می گوید: من در اینجا هستم که شما را به اهدافتان برسانم، اما کارمندان خود را در برابر دیگران شدیداً تنبیه می کند و یا مورد انتقاد قرار می دهد. یک مدیر اجرایی که به کارکنان خود می گوید: برنامه جدید این است که من در حوزه کاریتان به شما اختیار کامل بدهم، و در آخر اضافه می کند: اما پیش از اتخاذ تصمیمات مهم حتماً با من هماهنگ کنید. یک همگروهی که میگوید: من بسیار خوشحالم که همگروه های من ویژگی های خودشان را دارند، اما اگر کمی به من شبیه تر بودند بهتر بود. مدیر سازمانی که صدایش را در سالن همایش شرکت بلند میکند و میگوید: نیروی انسانی برای ما بسیار ارزشمند است، اما هزینه آموزش پرسنل اولین چیزی است که حذف میکند و آخرین بودجه است که در نظر می گیرد. سعی کنیم همانی باشیم که ادعا می کنیم. رویکرد سؤال مسئولانه منجر به اعتماد سازی می شود که این نیز با من شروع می شود، نه دیگران. به این ترتیب بهتر است به جای اینکه بپرسیم دیگران چه زمانی به وعده هایشان عمل می کنند، از خود سؤال کنیم: من چگونه می توانم به اصولی که به آنها باور دارم عمل کنم؟ فصل ششم. یک تست راستی آزمایی. در اینجا آزمونی برای سنجش هر فردی که عضو یک سازمان است ارائه می‌کنیم. هر یک از ما در مورد سازمانی که در آن کار می‌کنیم برداشت و نظر خاصی داریم. اما آیا آنچه که ابراز می‌کنیم با نظر واقعی ما یکسان است؟ اگر در محل کار از ویژگی‌های مثبت سازمان خود صحبت می‌کنیم و در منزل نظرات منفی خود را راجع به آن می‌گوییم، لازم است انتخاب خودمان را انجام بدهیم. این نکات را در نظر بگیرید. یا بپذیرید یا رها کنید. منظوری نیست که در سازمان خود برخورد تندی داشته باشید، اما اگر سازمان شما دیگر از کارایی لازم برخوردار نیست و نمیتواند شما را به اهدافتان برساند، چرا هنوز آن را ترک نکرده اید؟ هدف این نیست که تمام شرایط شغلی باید مطابق نظر شما باشد و مدیران باید همان تصمیماتی را بگیرند که مطلوب شماست. همچنین هدف ایجاد چالش شغلی نیست. وقتی ما محل کار خود را انتخاب می‌کنیم، حتی اگر بهترین موقعیت را هم نداشته باشد، باید به آن اعتماد داشته باشیم و باید عملکرد آن در بازار برای ما ارزشمند باشد. اگر اینطور نیست، آیا بهتر نیست شغل خود را عوض کنیم و در جایی مشغول به کار شویم که بتوانیم در آن موقعیت شغلی احساس اعتماد و ارزش آفرینی داشته باشیم؟ در بسیاری از موقعیت‌های شغلی افراد اظهار می‌کنند که شغل مناسبی ندارند. آنها ناراضی هستند و شغل فعلی آنها اهداف شخصیشان را تأمین نمی‌کند. چنین تفکری به هیچ کس کمک نمی‌کند. بخشی از مسئولیت پذیری فردی این است که به سوالات راستی آزمایی صادقانه پاسخ بدهید. زندگی بسیار کوتاه است. اینطور نیست؟ مسئولیت پذیری فردی به این معناست که با پنهان شدن پشت گروه، اشتباهات، نقص‌ها و کاستی‌ها را توجیه نکنیم. قدرت یک فرد. در ابتدای یادگیری رویکرد سوال مسئولانه، یکی از پرسش‌های وسوسه کننده این است: ما چه کاری می‌توانیم انجام بدهیم؟ مشکل این است که ما هرگز تغییر نمی‌کند. تیم ما، دپارتمان ما، سازمان ما عوض نمی شوند. این افراد هستند که آن هم بنابر خواست خود تغییر می کنند. همونطور که در ابتدا هم گفتم، من کاملا به کار گروهی اعتقاد دارم. اما اگر مراقب نباشیم، در مسئولیت پذیری فردی ما یا برای ما جایگزین من می شود. بدین ترتیب ممکن است از طریق این شیوه بیان و توجیه کردن پشت گروه پنهان شویم. گروه آخرین فرصت را از دست داد. گروه منابع کافی را در اختیار نداشت. گروه در انجام کار موفق نبود. نحوه عمل کرده گروه به طور دقیق مشخص نبود. مسئولیت پذیری فردی به این معناست که با پنهان شدن پشت گروه اشتباهات، نقص‌ها و کاستی‌ها را توجیه نکنیم. البته این به معنای تغییر دادن دیگران نیست، بلکه دقیقاً به آن معناست که با تغییر دادن خودمان تفاوت بیافرینیم. مسئولیت پذیری فردی یعنی قدرت یک فرد. خداوندا، به من آرامشی عطا فرما تا افرادی را که نمیتوانم تغییرشان دهم بپذیرم و به من شهامت بده تا خودم را تغییر دهم. درخواست مسئولانه. شاید شما با نیایش آرامش آشنا باشید. خداوندا، به من آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر بدهم و به من شهامت بده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم. همچنین به من هوشمندی عطا کن که تفاوتها را بشناسم و درک کنم. درخواست مسئولانه ما این است: خداوندا، به من آرامشی عطا فرما تا افرادی را که نمیتوانم تغییرشان دهم بپذیرم و به من شهامت بده خودم را تغییر بدهم. همچنین به من هوشمندی عطا کن که بدانم من مسئول هستم. در شکلگیری تفکر و شخصیت کودکان، یک الگوی واقعی از آموزش هر معلمی مؤثرتر است. الگوهای واقعی. وقتی سوپرستارهای هالیوود، چهره‌های ورزشی، خوانندگان پاپ و یا سیاستمداران را در مجامع عمومی می‌بینیم، هیاهو به راه می‌اندازیم و معترض هستیم که این افراد برای بچه‌های ما الگوهای بدی هستند، ننگ بر آنها. در حالی که چهره‌های اجتماعی الگوهای فرزندان ما نیستند. حقیقت این است که الگو بودن و الگو سازی برای بچه‌ها وظیفه و مسئولیت والدین است. لازم است به این مسئله توجه داشته باشیم که چگونه نقش خود را ایفا می کنیم، زیرا فرزند ما در حال مشاهده ما و رفتار ماست و از ما تقلید می کند. بنابراین احتمالاً از طریق انتخاب‌ها و عملکردمان می توانیم بر روی او تأثیرگذار باشیم. در شکلگیری تفکر و شخصیت کودکان، یک الگوی واقعی از آموزش همه معلمان مؤثرتر است. یک سوال مسئولانه در این رابطه این است: من چگونه میتوانم برای کسی که تمام رفتارهای من را میبیند و تکرار میکند نمونه و الگوی بهتری باشم؟ هدف نهایی رویکرد سوال مسئولانه اقدام عملی است. تمرین مسئولیت پذیری فردی. سوال مسئولانه تماماً بر عمل تکیه دارد. در شرکتی که به تازگی از ادغام دو شرکت شکل گرفته بود، جلسه ی آموزش سوال مسئولانه داشتم. پس از جلسه یکی از مدیران میانی پیش من آمد و ماجرای خود را تعریف کرد. او می گفت: وقتی در جلسه صبح شما شرکت کردم، از عملکرد دفتر مرکزی جدید شرکت مادر که در نیوجرسی قرار دارد ناراحت بودم، زیرا عملکرد میدانی شرکت را دچار اختلال کردند. اما پس از یک ساعت حضور در جلسه آموزشی و پرسیدن سؤالهای مسئولانه، نحوه تفکرم عوض شد. او فردای روز جلسه با یک پرواز به ایست کاست رفت، زیرا متوجه شده بود که مشکل موجود را چگونه برطرف کند. این رفتار نمونه بارز مسئولیت پذیری فردی است. ابتدا از شکوه و شکایت دست برداشت، بعد سوالات بهتری از خود پرسید: من چه کاری می توانم برای برطرف شدن این مشکل انجام بدهم؟ وقتی به پاسخ بهتری رسید، تلاش کرد برای برطرف شدن مسئله در اولین زمانی که برای او ممکن بود با همکارانش جلسه بگذارد و این کار را به انجام رساند. این کار بسیار ساده است. در واقع هدف نهایی رویکرد سوال مسئولانه اقدام عملی است. بنابراین واکنش عملی نشان دادن برای برطرف شدن شرایط نامطلوب بسیار اهمیت دارد. در این رویکرد افعالی ماننده انجام دادن، به دست آوردن و ساختن مورد توجه هستند. این افعال در پاسخ سوالاتی هستند که با چه و چگونه آغاز می شوند که من را مخاطب خود قرار می دهند. در ابتدای مباحث این کتاب به آن پرداختیم. تا اینجا با آنچه که آموختیم به پرسش های من چه کاری می توانم انجام بدهم و من چگونه می توانم این را بسازم یا ایجاد کنم رسیدیم. برای اینکه گام دیگری به سوی پیشرفت برداریم، لازم است به کلماتی مانند می توانم و می خواهم و امروز و فردا توجه بیشتری داشته باشیم. بنابراین پرسش ما به این شکل کامل می شود: من در حال حاضر چه کاری می توانم انجام دهم تا جای خالی برطرف شود؟ من امروز چگونه می توانم برای بهبود جای خالی یک کار متفاوت انجام بدهم؟ وقتی ما از خودمان نپرسیم که به دنبال ساختن، به دست آوردن و ایجاد چه چیزی هستیم، مطمئناً به این اهداف نخواهیم رسید. این بسیار ساده و روشن است. بدون دست به کار شدن و اقدام عملی، هیچ چیز بهبود پیدا نمی کند و هیچ پیشرفتی ایجاد نخواهد شد. تمرین مسئولیت پذیری فردی در اینجا این است که یاد بگیریم، افکار خود را متمرکز کنیم، سوالات بهتری از خودمان بپرسیم، بدون معطلی دست به کار شویم. ریسک هیچ کاری نکردن. یکی از مدیران مؤسسه مالی می گفت: برخی افراد به من می گویند که اهل ریسک کردن نیستند. جواب من به این گروه از افراد این است که من و شما بهتر است که ریسک پذیر باشیم، زیرا همین حالا ده ها نفر پشت کامپیوترهای خود نشستند و منتظر فرصتی هستند که شغل ما را تصاحب کنند. منظور او از این مطلب چه بود؟ یعنی هیچ یک از ما از تضمین شغلی برخوردار نیستیم و اگر برای بهبود شغل خود پیش قدم نشویم، هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا هم صاحب شغل امروز خود باشیم. در پیش گرفتن یک اقدام عملی شاید نوعی ریسک کردن محسوب شود، اما هیچ کاری نکردن ریسک بزرگتری است. البته انجام کاری جدید و در پیش گرفتن اقدامات عملی مخاطراتی به همراه دارد، اما بی‌عملی هرگز گزینه بهتری نیست. به این دلایل اقدام کردن از بی‌عملی بهتر است. اقدام کردن موجب یادگیری و رشد می شود، حتی اگر به یک اشتباه منتهی شود، در حالی که بی‌عملی رخوت زا و کسالت آور است. اقدام کردن ما را به سوی راه حل هدایت می کند، در حالی که بی‌عملی نتیجه‌ای در پی ندارد و ما را در گذشته نگه می دارد. اقدام کردن نتیجه شوق و شهامت است، اما بیعملی زاییده ترس است. اقدام کردن موجب اعتماد به نفس می شود، اما بیعملی همزاد تردید است. به قول یکی از دوستان، بهتر از کسی باشیم که به ما بگویند کمی صبر کن، نه فردی که منتظر است دیگران چیزی به او بگویند. تصمیم بگیرید که می خواهید چه کاری انجام بدهید و پس از آن وارد عمل شوید. هرگز نباید حتی یک نفر را هم نادیده بگیریم، زیرا هر فرد می تواند بر روی کسب و کار ما مؤثر باشد، به ویژه فردی که ریسک پذیر است. از خرید شما از هوم دپارت متشکرم. سه هفته بود که جودی به عنوان صندوقدار فروشگاه هوم دپارت مشغول به کار شده بود. یک روز صبح که سرش بسیار شلوغ بود، مرد جوانی که مشخص بود عجله دارد جلوی صندوق آمد. او جنس هایی را که برداشته بود سری جلوی صندوق گذاشت و یک اسکناس 100 دلاری داد. قیمت اجناسی که برداشته بود 3 دلار هم نمی شد. جودی از او پرسید: پول خردتری دارید؟ او گفت: نه، متاسفانه پول خرد ندارم. در این لحظه جودی مجبور بود تصمیمی بگیرد، زیرا به اندازه کافی پول در کشو نداشت که 100 دلاری را خرد کند. روال متداول در چنین شرایطی این است که پول را به بخش اداری بفرستند، در آنجا خرد شود و سپس آن را به دست صندوقدار برسانند. جودی برای اینکه نفرات بعدی هم معطل نشوند، پول اجناس را از کیف خود پرداخت کرد و پول مشتری را هم به او برگرداند و به مشتری گفت: از خرید شما از هوم دپارت متشکرم. آن مرد چند لحظه مکث کرد تا متوجه شود چه اتفاقی افتاده است. بالاخره متوجه شد و پس از چند بار تشکر با عجله رفت. این کار جودی فوق‌العاده بود. دو روز بعد سرپرست او در حالی که متعجب و متحیر بود با یک نامه که در دستش بود پیش او آمد و گفت: میخواهم سوالی بپرسم، آیا این روزها پول خرید یکی از مشتریان را تو حساب کرده ای؟ جودی جواب داد: بله. سرپرست گفت: او برای تو انعام فرستاده است. جودی جواب داد: من به دنبال انعام نبودم. حالا این انعام چقدر است؟ سرپرست جواب داد: 50 دلار. جودی گفت: خوب است آن را در صندوق مشترک فروشگاه بگذاریم و یک روز همه با هم نهار پیتزا بخوریم. سرپرست با این پیشنهاد او موافقت کرد و این کار انجام شد. فردای آن روز مرد جوان دوباره به فروشگاه آمد. این بار پدرش که صاحب یک شرکت ساخت و ساز بود نیز همراه او بود. او از پسرش پرسید: به نظر تو یک شرکت ساخت و ساز به چه چیزهایی نیاز دارد؟ مرد جوان جواب داد: به اجناس فروشگاه هوم دپارت. سپس پدر مرد جوان رو به جودی کرد و گفت: به خاطر کاری که آن روز برای پسرم انجام دادی تصمیم گرفتیم تمام اجناس مورد نیاز شرکتمان را از فروشگاه شما تهیه کنیم. این مثال به خوبی گویای این است که هرگز نباید یک نفر را هم نادیده بگیریم، چه یک نفر از کارکنان و چه یک نفر از مشتریان، زیرا هر یک نفر میتواند به اندازه خودش بر روی کسب و کار ما مؤثر باشد، به ویژه فردی که ریسک پذیر باشد. توجه داشته باشید که جودی در شرایط پرمشغله بود، اما خود را با پرسیدن سوالات نامناسب درگیر نکرد. او می توانست عذرخواهی کند و از فروش اجناس خودداری کند. می توانست او و سایرین که منتظر حساب کردن خرید خود بودند را معطل کند و از دفتر شرکت پول خرد درخواست کند و غیره. اما در کمال خونسردی به این فکر کرد که به مشتری خود خدمت کند. این یک خدمت مسئولانه است و ارزش ریسک کردن را دارد. اما داستان هنوز به پایان نرسیده است. پس از صحبت پدر مرد جوان، خود او به آرامی به جودی گفت: دوست دارم کمی با هم صحبت کنیم. از روزی که خرید من را تو حساب کردی، آیا ترفی گرفته ای؟ این گفتگو به نوعی درخواست همکاری بود. پیشنهاد من این نیست که کار جودی را تکرار کنیم، بلکه پیشنهاد من این است که از طریق انجام مسئولیت‌های فردی مانند جودی سطح زندگی خود را ارتقا بدهیم. رهبران در تمام سطوح. آیا شما یک رهبر هستید؟ برای بسیاری از افراد پاسخ دادن به این پرسش‌ها دشوار است. آیا من یک رهبر هستم؟ آیا من یک مدیر هستم؟ آیا رئیس یک شرکت رهبر شرکت هم محسوب می شود؟ آیا معاونت هم جزی از ریاست است؟ آیا رهبر کسی است که رهبری گروه را به عهده دارد؟ من با فردی ملاقات کردم که در پاسخ دادن به این پرسش ها هیچ تردیدی نداشت. من در حال سخنرانی کردن برای یک گروه بودم و از آنها پرسیدم: در میان شما چه کسی فکر می کند که رئیس است؟ یک مرتبه فردی با صدای بلند جواب داد: من رئیس هستم. او 33 سال داشت و نام فامیل او رئیس بود. او 33 سال تمام توانسته بود با اطمینان بگوید که رئیس است و حتی رئیس به دنیا آمده است. پاسخ دادن به این پرسش برای بسیاری از ما ساده نیست. اغلب اوقات این تصور وجود دارد که رهبری کردن یک عنوان است و موقعیت تعداد کارکنان و یا میزان دارایی ما را در بر می‌گیرد که متصدی آنها هستیم یا آنها را مدیریت می‌کنیم. به نظر من متصدی چیزی بودن بسیار مضحک است. وقتی می‌شنوم که فردی با غرور خود را متصدی چیزی یا جایی معرفی می‌کند و می‌گوید سال هاست که متصدی اینجا هستم، با خودم فکر می‌کنم و می‌گویم بله، احتمالاً این همان مشکل توست. اشتباه نکنید، تعهد شغلی بسیار با ارزش است و یک ویژگی قابل افتخار محسوب می شود. اما تعداد سنوات خدمت در یک سازمان به معنای این نیست که شما یک رهبر بوده اید و ممکن است در طی این سالها فقط نام مدیر و یا معاون را یدک کشیده باشید. از طرف دیگر، آنچه که ما به دست می آوریم مانند ماشین و خانه معیاری برای توانایی ما در مدیریت محسوب نمی شوند. مدیریت بیشتر از هر چیز به شیوه تفکر ارتباط دارد. مدیریت یعنی لحظه به لحظه کنترل افکار خود را در دست داشته باشیم. مدیریت به معنای مسئولیت پذیری فردی است و اینکه بدون توجه به رتبه و مقام سازمانی خود انتخاب کنیم که با دیگران تعامل مثبتی داشته باشیم. تمام افراد از جمله مهندس، مسئول پذیرش، فروشنده، صندوقدار و غیره می توانند نقش رهبری داشته باشند. جودی قطعاً مانند یک رهبر و یک والد رفتار کرد. انجام نقش یک والد به مراتب از مدیر بودن هم بسیار دشوارتر است. اگر ما مثل یک رهبر بیندیشیم، رهبر خواهیم شد. بنابراین هر یک از شما یک رهبر هستی. اساس رهبری. در بخش یک در مورد جاکوب صحبت کردم. او پیش خدمت رستوران بود و از رئیس خود خواسته بود برای ارائه خدمات بهتر به مشتری برود و سر خیابان نوشابه رژیمی بگیرد. اما جاکوب تنها قهرمان این داستان نبود، مدیر او نیز یک قهرمان بود. اکنون میخواهم به این نکته بپردازم. به این فکر کنید، جاکوب پیش مدیر رستوران که یک خانم است میرود و میگوید برای یکی از مشتریان نوشابه رژیمی میخواهیم. او درخواست را میپذیرد و بلا فاصله اقدام میکند. در چنین شرایطی او خود را با سوالات سمی سرگرم نمیکند. یک لحظه صبر کن ببینم مسئول سرویس دهی به آن میز چه کسی است؟ نمیدانم. مگر تو برای من چه کاری انجام میدهی؟ بگذار کمی فکر کنم. در این شرایطی که نوشابه نداریم، مقصر کیست؟ چی؟ ما قرار نیست برای سرویس دادن به یک مشتری تا این اندازه پیش برویم. خب بگذار ببینم آیا تو رکورد خودت را زده ای یا نه؟ اگر اینطور است من همین درخواست را انجام می دهم. در این لحظه او با اعتماد به نظر جاکوب و فلسفه سرویس دهی به مشتری توجه کرد. چه این خدمات باید در داخل رستوران صورت می گرفت چه در خارج از آن؟ او نگفت خوب است، تو موفق شدی، پس من این کار را انجام می دهم. بلکه گفت من این کار را انجام می دهم تا تو موفق شوی. نه، من رئیس نیستم، تو همینجا در کنار من هستی. به عنوان یک رهبر من در کنار تو هستم تا به اهداف خودت برسی. این به معنای رهبری خادمان است، شیوهی مسئولانه که با دل یک خادم گره خورده است. پایه و اساس رهبری تواضع و فروتنی است. تعیین حدود یعنی نقطه‌ای که حوزه مسئولیت پذیری من به پایان می رسد و حوزه مسئولیت پذیری فرد دیگری آغاز می شود. مسئولیت پذیری و حریم فردی. بعد از سخنرانی در هتلی در شهر دنور، وقتی داشتم با آسانسور پایین می آمدم، یک خانوم هم داخل آسانسور بود. او یکی از حضار بود و داشت با عجله یادداشت‌هایی را که برداشته بود مرور می کرد. هنگامی که به پایین رسیدیم گفت منظور شما این است که من الان به محل کارم بروم و کار سایر افراد را برای آنها انجام بدهم؟ با خودم گفتم این را از کجا آوردی؟ بعد فکر کردم شاید آنچنان که باید نتوانستم این موضوع را روشن کنم. باید تأکید کنم رویکرد سوالات مسئولانه به دنبال آن نیست که شما تلاش کنید کار دیگران را پوشش بدهید و یا اینکه وظایف و مسئولیت‌های آنها را انجام بدهید و تمام کارها را به دوش خودتان بگذارید. این کار نه تنها یک کار مثبت نیست، بلکه مانع از این می‌شود که دیگران مسئولیت خود را به عهده بگیرند. وقتی مدیر وارد می شود و خودش بخش فروش را تعطیل می کند، وقتی مدیر پروژه تقصیرات گروه را به عهده می گیرد، وقتی که والدین اتاق فرزند خود را تمیز می کنند، هیچ آموزش مثبت و سازنده‌ای شکل نمی گیرد. مطمئناً تمام رهبران در تمام سطوح این سوال را از خود می پرسند: من چطور می توانم کمک کنم؟ من چگونه می توانم مشارکت داشته باشم؟ نه اینکه بروند کار دیگران را برای آنها انجام بدهند. برای بسیاری از ما تعیین حدود نقطه‌ای که حوزه مسئولیت پذیری من به پایان می رسد و حوزه مسئولیت پذیری فرد دیگری آغاز می شود بسیار دشوار است. توصیه من این است که در این رابطه از خودمان یک سؤال مسئولانه بپرسیم: اینکه من چگونه می توانم حدود درست و مناسبی برای خود ایجاد کنم؟ افراد مسئولیت پذیر اولین افرادی هستند که برای انجام وظایف خود پیش قدم می شوند و همواره در تلاش هستند بهترین خود را برای ارتقای زندگی و شغل خود انجام بدهند. فصل هفتم. سوالات سمی را تغییر دهید و سوالات مسئولانه را جایگزین آنها کنید. پرسش های ما می توانند دنیای ما را عوض کنند. فهرستی از سوالات سمی. در جلسه ای رئیس یک شرکت بازاریابی پشت میزش نشسته بود. اون نیم ساعت زمان برای صحبت داشت. پس از کمی مقدمه چینی و به امید اینکه بتواند نظر حاضرین را به خود جلب کند، از یکی از کارکنان پرسید آیا تا به حال این سوالات فوق‌العاده را شنیده ای؟ سپس شروع به خواندن لیستی از سوالات کرد. پس از آن یک نفر سوالی پرسید و او به جای پاسخ دادن به او نگاه کرد و بعد چشم غره رفت. سکوت مرگباری در سالن ایجاد شد. در این هنگام یکی از کارمندان بلند شد و در حالی که لبخند می‌زد گفت واقعاً این چیزی که خواندی لیستی از سوالات سمی بود؟ حالا بیایید ما هم به لیست سوالات سمی خودمان نگاهی بیاندازیم. اغلب ما در زندگی خود نقش‌های مختلفی را به عهده داریم و در هر یک از این نقش‌ها با چالش و ناامیدی خاص آن مواجه هستیم. هنگام خواندن سوالات زیر توجه کنید که کدام سوالات سمی را باید تغییر بدهید و سپس سوالات مسئولانه را جایگزین آنها کنید. سوالات سمی بخش خدمات مشتریان. چه زمانی بخش حمل و نقل میخواهد اجناس را سر موقع ارسال کند؟ چرا مشتریان اینقدر متوقع هستند؟ چه زمانی بخش فروش میخواهد این کار را همان اولین بار انجام بدهد؟ سوالات مسئولانه. چگونه میتوانم به مشتریان خدمت کنم؟ سوالات سمی بخش فروش. چرا قیمت های ما بالا هستند؟ چه زمانی میخواهیم عمل کرده رقابتی تری داشته باشیم؟ چرا مشتری با من تماس نمیگیرد؟ چه زمانی بازاریابی مواد بهتری را در اختیار ما قرار میدهد؟ چرا شرکت ها چیزی را که ما فروش داریم تولید نمی کند؟ سوالات مسئولانه. من امروز چه کاری میتوانم انجام بدهم که موثرتر باشم؟ من چگونه میتوانم برای مشتری خود ارزش آفرینی کنم؟ سوالات سمی بخش اداری و تولید. چرا فروشنده ها فقط تولیدات ما را نمی فروشند؟ چه زمانی می خواهند یاد بگیرند که قطعات درست را بفروشند؟ چطور می شود این را به آنها فهماند؟ سوالات مسئولانه. من چگونه می توانم درک بهتری از چالش های حوزه خودم داشته باشم؟ من چگونه می توانم بین مشتری و فروشنده توافق بیشتری ایجاد کنم؟ سوالات سمی مدیران. چرا نسل جدید تمایلی به کار کردن ندارند؟ چه وقت می توانیم کارکنان خوبی داشته باشیم؟ چرا سایر افراد شرکت به اندازه کافی انگیزه ندارند؟ مقصر کیست؟ چرا کارمندان به موقع سر کار نمی آیند؟ کی می خواهند با کار خود ارتباط برقرار کنند؟ سوالات مسئولانه. من چگونه می توانم مربی و راهنمای بهتری باشم؟ من چه کاری می توانم انجام بدهم تا از افرادی که برای من کار می کنند درک بهتری داشته باشم؟ سوالات سمی کارگزاران اجرایی. مقصر کیست؟ دیگران چه زمانی می خواهند دیدگاه ما را بفهمند؟ چه کسی به اندازه من به مسائل اهمیت می دهد؟ بازار کی می خواهد راه بیفتد؟ سوالات مسئولانه. من چگونه می توانم رهبر خوبی باشم؟ چطور می توانم نشان بدهم که همه چیز برای من اهمیت دارد؟ چگونه می توانم ارتباط مؤثرتری برقرار کنم؟ سوالات سمی کارمندان. چرا باید این همه تغییر را بپذیریم؟ کی یک نفر می آید و این چیزها را به من یاد می دهد؟ چرا حقوق من را افزایش نمی دهند؟ چه کسی به من توضیح می دهد که دقیقاً کار من چیست؟ چه وقت مدیران با هم هماهنگ می شوند؟ چه کسی قرار است در مورد دیدگاه شرکت به ما توضیح بدهد؟ سوالات مسئولانه. من چگونه می توانم فرد مولدتری باشم؟ چگونه می توانم خودم را با تغییرات موجود تطبیق بدهم؟ چگونه می توانم خودم را ارتقا بدهم؟ چگونه می توانم با کارم ارتباط برقرار کنم؟ سوالات سمی بازاریابی. چه زمانی فروشنده برنامه ها را برای ما ارسال می کند؟ چرا جامعه هدف چیز زیادی از محصولات ما نمی داند؟ چه زمانی یک نفر به حرف ما گوش می دهد؟ سوالات مسئولانه. من چه کاری باید انجام بدهم تا ناامیدی و ناکامی های نمایندگان شرکت را بهتر درک کنم؟ من چگونه می توانم در مورد خواسته های مشتریان چیزهای بیشتری یاد بگیرم؟ من چگونه می توانم نظرات خود را به شیوه خلاقانه تری بیان کنم؟ در دنیای بیرون از دنیای شغلی. سوالات سمی دانش آموزان. چرا معلم مرا درک نمی کند؟ والدینم کی می خواهند مرا بیشتر حمایت کنند؟ چه کسی به من کمک می کند که به رتبه بالاتری برسم؟ سوالات مسئولانه. من چگونه می توانم به شکل مؤثرتری بر روی وظایف خود متمرکز شوم؟ من چگونه می توانم عادتهای مطالعاتی بهتری در خود ایجاد کنم؟ من چه کاری می توانم انجام بدهم که شایسته رتبه‌ای که دارم باشم؟ سوالات سمی معلمان. چرا والدین به درس بچه ها توجه نمی کنند؟ چه زمانی بچه ها یاد می گیرند که بیشتر توجه کنند؟ چه کسی می تواند دانش آموزان بهتری برای من پیدا کند؟ چرا من اینقدر اضافه کاری می کنم اما دستمزد کمی دریافت می کنم؟ سوالات مسئولانه. من چگونه می توانم هر کدام از بچه های کلاسم را بهتر حمایت کنم؟ من چگونه می توانم در رابطه با دانش آموزان عمل کرده خود را بهبود بدهم؟ من چگونه می توانم در دستورالعمل تدریس خود خلاقیت بیشتری ایجاد کنم؟ من چگونه می توانم علاقه به تدریس را در خودم بازیابی کنم؟ سوالات سمی والدین. کی بچه ها میخواهند به حرف من گوش بدهند؟ چرا فرزند من با آن بچه ها دوست شده است؟ کی فرزندم با من حرف میزند؟ چه کسی اینجا را به هم ریخته است؟ چرا تو نمیتوانی مثل خواهرت باشی؟ سوالات مسئولانه. من چطور میتوانم فرزندم را بهتر بشناسم؟ من چگونه میتوانم به او کمک کنم این سالهای سخت را پشت سر بگذارد؟ من چگونه میتوانم مهارت مادری یا پدری خود را بهبود بدهم؟ سوالات سمی نوجوانان.
پدر و مادرم کی میخواهند مرا درک کنند؟ چرا آنها از دوستان من خوششان نمیآید؟ چه کسی به من کار میدهد؟ من کی میتوانم زمان کافی برای انجام کارهایم داشته باشم؟
سوالات مسئولانه.
من چگونه میتوانم برای پدر و مادرم احترام بیشتری قائل شوم؟ من چگونه میتوانم به شکل بهتری ارتباط برقرار کنم؟ من چگونه میتوانم زمانم را به شکل مؤثرتری تنظیم کنم؟
سوالات سمی همسران.
چرا او این موضوع کهنه را کنار نمیگذارد؟ چه زمانی میخواهد بیشتر به من توجه کند؟ چرا همسرم ورزش نمیکند و به ظاهر خود توجه ندارد؟
چرا او این موضوعات کهنه را کنار نمیگذارد؟ سوالات مسئولانه.
من چگونه میتوانم خودم را ارتقا بدهم؟ چطور میتوانم زمان بیشتری را به بیرون رفتن با همسرم اختصاص بدهم؟ چگونه میتوانم برای او شنونده بهتری باشم؟
سوالات سمی همسایگان.
چرا هیچ کس به نظافت ساختمان توجه نمی کند؟
سوالات مسئولانه.
من چطور میتوانم برای آنها مثل یک دوست باشم؟
سوالات سمی افراد داوطلب.
چرا تمام کارها را من باید انجام بدهم؟ چه زمانی بقیه افراد هم میخواهند کمک کنند؟
سوالات مسئولانه.
من چگونه میتوانم حدود و حریم شخصی خودم را بهتر مشخص کنم و قدرت نگفتن داشته باشم؟
سوالات سمی یا سوالات مسئولانه.
انتخاب با شماست. سعی کنید هوشمندانه انتخاب کنید، زیرا پرسش‌های ما می‌توانند دنیای ما را عوض کنند.
ماهیت سؤال مسئولانه.
بر اساس یک اصل حقوقی بسیار مشهور، میان الفبا و روح قوانین تفاوت زیادی وجود دارد. الفبای قوانین به کلمات خاصی اشاره دارند که فقط در حوزه حقوقی مورد استفاده قرار می گیرند، اما روح قوانین به مفاهیم ضمنی و مقاصد خاصی اشاره دارند که پشت این قوانین پنهان هستند. این نکته به عنوان یک مثال بیان شد. در مورد رویکرد سؤال مسئولانه نیز همین تناسب وجود دارد. هدف ما بازی با کلمات و بیان نکات سطحی نیست. همانطور که از ابتدا تا کنون گفتیم، تلاش ما این است که از طریق مخاطب قرار دادن خودمان سوالاتی بپرسیم که نه تنها تأثیرات منفی نداشته باشد، بلکه بتواند مسئولیت پذیری را در ما تقویت کند. به این ترتیب روح مستتر در سوالات مسئولانه این است که نگاه قربانی به خود نداشته باشیم، شکایت نکنیم، دیگران را سرزنش نکنیم، کارها را به بعد موکول نکنیم، هر کس فقط میتواند خودش را تغییر بدهد، دست به کار شویم.
مسئولیت پذیری فردی، ممارست برای اجتناب از شکل گرفتن سوالات سمی و تلاش برای پرسیدن سوالات مسئولانه است. ذکاوت. ذکاوت چیزی ورای دانسته هاست. برای پیگیری تمرینات مسئولیت پذیری فردی باید مراقب باشیم که در چاله این دیدگاه که من به مقصود خودم رسیدم نیفتیم. مسئولیت پذیری فردی یک مقصد نیست که به آنجا برسیم و دیگر تا همیشه در آن ساکن باشیم. این گونه نیست که روزی از خواب برخیزیم و ببینیم که در موقعیت مسئولیت پذیری دائمی قرار داریم. مسئولیت پذیری فردی ممارستی لحظه به لحظه برای اجتناب از شکل گرفتن سوالات سمی در ذهن و تلاشی برای پرسیدن سوالات مسئولانه است. یادگیری یعنی تبدیل کردن عملی کردن دانسته ها و ایجاد تغییر. کتاب های زیادی می خریم. ما در سمینارها و کلاس های متعددی حضور پیدا می کنیم.
کتاب‌های زیادی می‌خریم و در دوره‌های آموزشی متعددی شرکت داریم. اما تمام این کارها بیهوده است. بیهوده از این نظر که ما به روشنی نمی‌دانیم یادگیری چیست. در حقیقت یادگیری مترادف با حضور در کلاس، گوش دادن و مطالعه نیست. یادگیری حتی آموختن دانش هم نیست. یادگیری یعنی تبدیل کردن دانسته خود به یک عمل. به عبارت دیگر، یادگیری یعنی بعد از فهمیدن چیزی تغییر کنیم. هرگز فراموش نکنید یادگیری یعنی تغییر. اگر تغییر نمی کنیم یعنی چیز تازه یاد نگرفته ایم. اکنون بگویید که به تازگی چه چیزی یاد گرفته اید. رویکرد سؤال مسئولانه پرسیدن سؤالاتی است که خود ما را خطاب قرار می دهد و همچنین بر عمل کردن و انجام کار در جهت بهبود شرایط تمرکز دارد. تصویری نهایی. بعد از ظهر روز یک شنبه به همراه خانواده برای گشت و گذار با ماشین به منطقه تفریحی در دنور رفتیم و با صحنه جالبی مواجه شدیم. در این دشت که در کنار جاده قرار داشت، مردی روی ویلچر نشسته بود و وزش باد شدید تعداد زیادی از روزنامه‌هایش را به اطراف پراکنده کرده بود و خودش هم زیر انبوهی از روزنامه مانده بود. وقتی داشتیم این صحنه را تماشا می‌کردیم، بچه‌ها گفتند: پدر، برویم و به او کمک کنیم. به این ترتیب ماشین را سریعاً پارک کردم و پیاده شدیم. هر کدام از ما تعدادی از روزنامه ها را به بغل گرفتیم و در چشم بر هم زدنی کار تمام شد. یکی از بچه ها پرسید که چرا این اتفاق افتاد؟ پیرمرد با ناتوانی گفت: وقتی به خانه رسیدم دیدم که یک دسته از روزنامه هایی که جمع کرده بودم نیست. برگشتم و دیدم تمام این منطقه زیبا و سبز با روزنامه پوشیده شده است و روزنامه ها در همه جا پراکنده شدند. به او گفتم: تو به تنهایی تمام این روزنامه ها را جمع کردی؟ او جواب داد: پخش شدن روزنامه ها تقصیر من بود. من باعث آن بودم و وظیفه داشتم خودم هم آن را جمع کنم. این تصویری فوق‌العاده از مسئولیت پذیری فردی است. همونطور که پیشتر گفتیم، مسئولیت پذیری فردی به معنای شکوه و شکایت، سرزنش کردن، تفره رفتن و به بعد موکول کردن نیست، بلکه برعکس. مسئولیت پذیری فردی به این معناست که از خودمان بپرسیم من در این موقعیت چه باید بکنم و بعد دست به کار بشویم و کاری بکنیم. رویکرد سوال مسئولانه پرسیدن سوالاتی است که خود ما را خطاب قرار می دهد و همچنین به عمل کردن و انجام کار در جهت بهبود شرایط تمرکز دارد. پرسیدن سوالات مسئولانه روشی مؤثر در نظم بخشیدن و تمرین ذهن برای اتخاذ تصمیمات و انتخابهای درست است. بنابراین وقتی در زندگی روزانه خود این روش اندیشیدن را به کار می‌گیرید، توجه داشته باشید که علت اصلی انجام این کار چیست و چرا این شیوه فکر کردن را در پیش گرفته اید. وقتی این کار را انجام می دهیم، بیشتر و بیشتر به افرادی که در این کتاب به عنوان قهرمانهای مسئولیت پذیری معرفی شدند شبیه می شویم. افرادی مانند جاکوب، پیشخدمت رستوران، بونیتا، مهماندار هواپیما، پدر استیسی، خلبان، جودی، حسابدار و دوستمان که روزنامه هایش پراکنده شده بود. هیچ یک از کسانی که در مورد آنها صحبت کردیم چیزی در مورد رویکرد سوالات مسئولانه نمی دانستند. اما این موضوع در وجودشان نهادینه بود. بسیاری از افراد از جمله خودم به آموزش‌های این رویکرد نیاز دارم. شاید لازم باشد هر روز و در اغلب لحظات اصول آن را به خودم یادآوری کنم تا یادگیری حقیقی در من اتفاق بیفتد و تغییراتی در زندگی من ایجاد شود. ما به رویکرد سؤال مسئولانه نیاز داریم تا در سازمان و شرکت خود به جای متهم کردن دیگران، تفر رفتن از انجام کارها و فرار کردن از مسئولیت، هر کدام به نوبه خود بهترین خود را برای ارتقای خود و سازمانمان انجام بدهیم. من با خوشحالی تمایل دارم بر این نکته تأکید کنم که مسئولیت پذیری فردی میتواند ما را به موقعیت‌های بسیار بهتری برساند، جایی بسیار بهتر از موقعیت کنونی من. من امیدوارم کتاب سوال پشت سوال بتواند در تمام زمینه‌ها به شما خدمت کند. تکرار و استمرار نیروی محرکه یادگیری است.
چه چیزی سبب یادگیری می شود؟ تکرار و استمرار نیروی محرکه یادگیری است. بسیار عالی. کتاب به پایان رسید. حالا دوباره شروع کنید و کتاب را از ابتدا بخوانید. با پرسیدن سوالات درست می توانیم مادر و پدر، دوست و همسر بهتری باشیم. از سوال مسئولانه دستاورد بیشتری داشته باشیم. سوال مسئولانه چگونه می تواند خارج از محیط کار هم کاربرد داشته باشد؟ مسئولیت پذیری فردی در تمام ابعاد زندگی تأثیرگذار است. با توجه به این رویکرد و از طریق پرسیدن سوالات درست می توانیم مادر و پدر بهتری باشیم. می توانیم دوست و همسر موثرتری باشیم. در اینستاگرام هورمزد فاصله ما با شما به حداقل ممکن رسیده است. هر لحظه، هر ساعت، هر زمان اخبار هورمزد را ببینید، از تازه های هورمزد با خبر شوید، سوال، انتقاد یا پیشنهادهای خود را دایرکت کنید و منتظر خبرهای خوب هورمزد بمانید. به خود میبالیم که همراهان خوبی چون شما داریم. آدرس اینستاگرام هورمزد PUB